سیزده آبان تجمیع مناسبت های مختلفی که یکی از اونها مسئله مهم روز دانش آموزه، یکی از اونها مسئله اشغال سفارت ایالات متحده در 1358، یکی از اونها مسئله تبعید امام راحل رضوان الله تعالی علیه هست و در مجموع عنوان عامی که از اون تحت عنوان روز ملی مبارزه با استکبار یاد شده. استکبار لفظ قرآنی است که طلب مقام کبریایی کردن نامیده میشه. ما اعتقاد داریم که الله اکبر یعنی فقط خدا مقام کبریایی داره، فقط خدا متکبره و موقعیت مقام کبریایی از آن خدا. هر کس دیگه به عنوان مخلوق برای خودش مقام کبریایی قائل باشه، طلب مقام استعلایی و مقام استکباری برای خودش کرده باشه، اون مستکبره. شبیه کاری که فرعون میکرد در زمین علو و برتری میجست که قرآن با همین تاکید یاد میکنه. هر کس در روی زمین علو و برتری بجوید و از این زاویه وارد بشه، طبیعتاً شخصش میشه شخص متکبر و مستکبر. جامعه و تمدنی هم باشه میشه تمدن استکباری. نفی الله اکبر اینه که کس دیگری غیر از الله مقام کبریایی برای خودش قائل باشه. نمرودها، فرعونها در طول تاریخ بودن و این سازوکار رو دنبال کردن. امروز هم در روی کره زمین طبیعتاً این هویت برمیگرده به ایالات متحده که امپراتوری ارشد امروز روی کره زمین هست و روز ملی مبارزه با استکبار روز ملی مبارزه با این تلقی است که در قرآن اساس و چهارچوب اون برای ما روشن و شفاف شده. زدن وجه استکباری در هر کدوم از شخصیت‌های ما ها، یعنی هر کدوم از ما میتونیم یک وجه استکباری داشته باشیم، بخوایم در زمین علو و برتری بجوییم و این زمینه‌ای بشه برای ما که در واقع برای خودمون مقام استکباری قائل باشیم، تا جمع ما، تا جامعه ما، تا نظام تمدن بشری. هر فرد یا هر تمدن به اینجا رسید، اون فرد اون تمدن حتما سقوط خواهد کرد. ابراهیم خلیل وقتی در مورد اینکه خدای من کیست توضیح میداد که مرگ و زندگی دست اوست، حیات و ممات. فرعون دستور داد، نمرود دستور داد از زندان دو نفر آزاد کردن، یکیشون رو از زندان که آوردن بیرون، یکیشون رو آزاد کرد، یکیشون رو گفت کشت. گفت ببین مرگ و زندگی دست منم هست. یعنی اون تلقی که از مرگ و زندگی داشت و تلقی که ابراهیم خلیل از حیات و ممات نزد خدا داشت، خب ببینید چقدر متفاوته. از این رو روز ملی مبارزه با استکبار رو وقتی گرامی می‌داریم، بیشتر جهت‌گیریمون مسائل بنیادی و ماهویه. اینی که در درون هر کدوم از ما شکل استکباری صورت نگیره و در سطح کلانش نظام استکباری موجود روی زمین رو به چالش بکشیم. نظامی که بخش عمده‌ای از فلاکت و فسق و فجوری که رقم می‌خوره در جامعه بشری به او برمیگرده. و اگر برای هر کدوم از این مفاسد یک پیامبری آمد و در مورد اون یک حکم مردم اگر نپذیرفتن عذاب نازل شد، جمیع آنچه که در دوره انبیاء مختلف آمده، قوم‌های مختلف اون مشکلات و مفاسد داشتن، جمیع اونها جمع شده در یک نظام اجتماعی به نام نظام اجتماعی امروز ایالات متحده با معضلات و مشکلات کلیدی که خب متصور هست. این وجه مقام کبریایی برای خود قائل بودن ایالات متحده به طور خاص و تمدن غرب به طور اهم موضوع روز 13 آبان ماست و گرامی داشته این روز از این زاویه هست. خب ما به عنوان کشوری که بیشترین مواجهه و مهاجره با آمریکا داشتیم، تقریبا هیچ کشوری در دنیا نیست که از آمریکا ضربه نخورده باشه. هیچ ملتی نیست که یا در جنگ مستقیم یا غیر مستقیم از آمریکا در طول 50-60 سال گذشته صدمه نخورده باشه. اما از نظر ایستادگی و پایداری در مقابل تمدن غرب و به خصوص آمریکا، بیشترین حجم مواجهه از نظر مبانی فکری و نظری و از حیث عملی مربوط به جامعه ماست و امروز جامعه ما این موقعیت رو داره که علارغم اینکه بخش عمده‌ای از جامعه ما یک گرایش خاصی به بعضی از نقاط مثبت و نقاط مثبت غرب داره، اما از نظر سرشاخ بودن با تمدن غرب، تمدن غرب یک رقیب فرهنگی ماهوی بیشتر برای خودش نمیشناسه. چین رو رقیب فرهنگی خودش نمیدونه، روسیه رو رقیب فرهنگی خودش نمیدونه، ژاپن رو رقیب فرهنگی خودش نمیدونه. اونها رقیب حوزه تکنولوژی و سازوکارهای اینچنینی هستن. رقیب اصلی خودش رو در حوزه فکر و فرهنگ جامعه اسلامی و ایرانی میشناسه، ترکیبی از اسلام و ایران. خب ما در 7000 سال گذشته همینجا بودیم، همینجا ویران شده مجدداً تمدن ایرانی سر برآورده در طول 7000 سال. اما تمدن غرب در یک حرکت گریز از مرکز، ابتدا در غرب ترکیه بوده در ملکیه، سپس رفته آن سوی اژه در جایی به نام یونان، یونان سر برآورده، بعداً تمدنش فرو خفته، رفته آن سوی در واقع کشور یونان در ایتالیا در امپراتوری روم، امپراتوری روم به اوج رسیده، فرو خفته، کار کشیده به فرانسه عصر شارلمانی. غرب دوره امپراتوری به اصطلاح فرانسه عصر شارلمانی فرو خفته، رفته آن سوی کانال مانش، رسیده به کشور انگلیس و بریتانیای عصر ملکه ویکتوریا، اوج امپراتوری غرب. بعد از وقتی که در جنگ جهانی دوم انگلیس هم تضعیف شد، امپراتوری از اقیانوس اطلس عبور کرد، رفت و اوج غرب امروز ایالات متحده هست. این 5-6 گامی که در طول 3000 سال گذشته تمدن غرب طی کرده به عنوان رقیب اصلی تمدن ایرانی در همه این دوره ها، از زمان ترکیه، یونان، روم، فرانسه شارلمانی، ملکه ویکتوریا و دوره اخیر آمریکا، روبروی کشور اصلی شرق یعنی ایران بودن. از دوره باستان که جنگ های باستانی ما و در واقع آتنی ها خیلی معروف بوده، اونا اسکندر رو فرستادن تو ایران، یا از طرف ما خشایار تا آتن رسیده، این تقابل تا امروز 3000 ساله که تقابلی است که مدام طی شده. تشبیهش میکنم برای دوستان دانشجوی استراتژی به اون پینگ پونگی که دیدید وقتی قهرمانای پینگ پونگ بازی میکنن، یکیشون چسبیده به میز، راکت رو در واقع میزنه به توپ و طرف مقابل رفته 10 متر 20 متر 30 متر اون طرف تر از میز، یعنی داره از یه فاصله دورتری جواب رو میده. در این زد و خوردهایی که صورت گرفته، بالاخره تمدن ما همینجا ویران شده، دوباره سر برآورده. امروز هم که مسئله تمدن نوین اسلامی مطرحه، که تلیعه و آغاز اون در مباحثی که در سطح مباحث کلان نظام داره مطرح میشه که در دهه‌های آینده ایران این سیب رو میتونه برداره در مقابل شرایطی که امروز تمدن غرب ضعف‌های کلیدی و در واقع جبران ناپذیری داره، از این سو غرب پس نگرانه. هیچ‌بار روسیه تمدن غالب نبوده که نگران باشه. یه دوره به دلایل قدرتی شد به نام شوروی، امروز مجبور روسیه بیاد در سوریه نیروی هوایش رو بیاره، تابع فرماندهان ایرانی که در جنگ زمینی رو هدایت میکنن کار مستشاریش رو انجام بده، یا موارد دیگه. از این رو این که چطور ما در مقابل آمریکا و غرب ایستادیم 37 سال گذشته و برای غرب انقدر مهمه که بیاد ماها بنشینه با ما پای میز مذاکره و داشته های ما رو بخواد از ما بگیره و بگه ببینید من با شما نشستم پای میز مذاکره، کسی که با من آمریکا ارتباط نداره نمیتونه به این سطح از تکنولوژی و پیشرفت برسه. چطور ممکنه کشوری سفارتخونه من داخلش نیست دوام آورده باشه؟ این مراحلی که شما میبینید 8 بار در طول این 37 سال شرایط رو از پشت سر گذرونده، که فهرستوار این 8 مرحله رو من اشاره کنم، متوجه میشید که تقابل ما چقدر تقابل سنگینی بوده. بار اول در دولت موقت بود، دولت موقت مذاکراتی با آمریکایی‌ها داشت، ما 12 میلیارد دلار از آمریکا طلب داشتیم، سلاح‌های زیادی در حکومت پهلوی سفارش داده بودیم، 5-6 تا ناو فرانس بود که اون موقع قیمت حدود 600 میلیون دلار بود، تعداد زیادی هواپیمای F-16 و زیردریایی سفارش داده بودیم. تمام این موارد در دوره دولت موقت منتفی شد و مذاکراتی که دولت موقت داشت که پول اینا برگرده، 12 میلیون دلار در واقع از دارایی‌های ما اونجا بلوکه شده بود برگرده، توافقای صورت گرفت، مذاکراتی در کشور الجزایر بین ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها شد. آمریکایی‌ها در اون قضایا به تعهداتشون عمل نکردن، اولین وجه استکباری روبروی ما رو نشون دادن. از مراوده و مذاکره نیتشون بود که شما برگردید به شرایط قبل از انقلاب. سال 58، یک سال بعد، وقتی در روز 13 آبان دانشجویان پیرو به خط امام سفارت آمریکا رو اشغال کردن، آمریکایی‌ها خب می‌دونید اونجا روزای اول تعدادی از که خانوم بودن خانوم‌ها رو ایران آزاد کرد در بحث نگاه بشر دوستانه، تعدادی سیاه‌پوست بودن سیاه‌پوست‌ها رو هم آزاد کرد، 53 نفر سفیدپوست بود که ایران نگه داشت. اینا اسناد رو ریخته بودن توی دستگاه‌های کاغذ خورتون از بین برده بودن. تعدادی از این کاغذ خورتون‌ها رشته‌ای بود، چند سال طول کشید دانشجوی پیرو خط امام این رشته‌ها رو کنار هم چیدند، 90 مجلد کتاب به عنوان اسناد لانه جاسوسی در آوردن. معلوم شد سفارت ایالات متحده در کشوری مثل ایران کار دیپلماتیک نمی‌کنه، کار براندازی حرفه‌ای انجام میده. اون روز اگر این حرف ما میزدیم یا اسنادی منتشر شد همه رو شوک کرد. امروز شما میتونید سریال هاملند رو ببینید، فیلم های سینمایی و سریال های متعدد رو ببینید، ببینید کارکرد سفارت آمریکا تو هر کشوری چیست. یعنی امروز در 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 آمریکا سریال میسازه هاملند، نشون میده که سفارت آمریکا در آلمان، سفارت آمریکا در اسلام آباد پاکستان، سفارت آمریکا در کشور بغداد، در کشور عراق در شهر بغداد، یا در سوریه یا لبنان یا هر جای دیگه، سفارت آمریکا پایگاه اصلی CIA برای مسائل ویژه‌ای که خودشون دیگه به تصویر می‌کشن. در فیلم‌های سینمایی متعدد و آثار سریالی متعددشون این رو بروز میدن. آنچه که اگر امروز برید از نمایشگاه داخل لانه جاسوسی توی تهران بازدید کنید، فضایی که از این شرایط نمایشگاهی می‌بینید و چارچوب‌هاش این رو به شما نشون میده. پس دانشجویان ما در 1957 58 اقدام انقلابی کردن که امام اسمش رو گذاشت انقلاب دوم. فرمود این جوانای ما انقلاب دوم رقم زدن. ریشه آمریکا رو در ساختار نظام دیپلماتیک در نسبت با ما خشکوندن و از ریشه این رو کندن که آمریکایی که این فتنه‌گری ها رو علیه کشور ما و علیه انقلاب صورت میداد، این فتنه‌گری ها خونسابش. اون 90 مجلد کتاب الان جلو دست شما هست، میتونید اونا رو ببینید و ببینید که توی سفارت آمریکا چه اتفاقاتی میفته، که اگر این سفارت مانده بود شرایط براندازی و تفرق افکنی در درون نظام رو به طور گسترده جلو میبرد. خب ما از چندی بعدش درگیر جنگ خانمانسوزی شدیم با صدام که آمریکایی‌ها اون رو روانه کردن برای این موضوع و 8 سال انرژی و توان ما رو گرفت. ماجرای لانه جاسوسی که پیش آمد 444 روز اینا گروگان بودن. این 444 روز خب میدونید حمله نظامی مستقیم کردن به این طبق و در اونجا شکست خوردن. در این دوره ایران با آمریکا مذاکره کرد. این دوره دوم روابط ما با آمریکا، مواجهه ما با آمریکا. آمریکا قول داد که 12 میلیارد دلار پولی که از در دوره دولت موقت از ما مونده بود دست اونا و اینها سلاح‌ها رو ندادن و پول‌های ما که دوره پهلوی تو بانک‌های آمریکا بود اینا رو نداده بودن، قرار شد 12 میلیارد دلار رو بدن. ما ابتدای حرکت دولت ریگان و آخر دولت کارتر گروگان‌ها رو آزاد کردیم. آمریکایی‌ها این توافق رو با ما در الجزایر انجام دادن. کسانی که اون روز رفتن مذاکره کردن بعداً نوشتن گفتن که آقا ما رفتیم آمریکا به ما کلک زد، نشستیم پای میز مذاکره این کارا رو انجام دادیم، اما آمریکا 12 میلیارد دلار رو که نداد هیچ. از اونجا به بعد خب میدونید همونجا تحریم‌ها رو شروع کرد آمریکا و از 1359 تحریم‌ها رو تو دوره خود کارتر آغاز شد که تا الان هم ادامه داره. دیروزم در دانشگاه شیکاگو جان کری وزیر امور خارجه آمریکا رسما اعلام کرده که ما تحریم‌های حوزه موشکی، حقوق بشر و غیره رو تشکیل کردیم و داریم در واقع اینها رو جلو میبریم. این حربه تحریم حربه ای که از 1359 تا به امروز آمریکا دنبال کرده، از قبل هم بوده دیگه. ما تو قضایای کربلا هم میدونیم که اینا تحریم کردن آب رو به روی خانواده امام حسین علیه السلام و در قضایای جنگ صفین هم باز یه گروه دیگه شون آب رو تحریم کردن. اصلا همیشه قاعده دشمن این بوده که از مسائل اقتصادی و مسائل معیشتی و مالی استفاده میکنه برای جناح حق. خب شما در ماجرای شهید ابی طالب هم میدونید که پیامبر و یارانش متهم بودن که چرا اسلام رو آوردن و اینها در مدت چند سال در شهید ابی طالب محاصره اقتصادی بودن. ماجرای محاصره اقتصادی شروع شد در دومین مواجهه مستقیم ما با آمریکایی‌ها و دومین مذاکره که انجام دادیم. نه تنها 12 میلیارد دلار آزاد نکردن، نه تنها سلاح‌های ما رو ندادن، بلکه اولین کاری که کردن گروگان وقتی آزاد شد آمریکایی‌ها لحنشون رو تندتر کردن. سومین مرحله در 1164 در اوج پیروزی‌های ما در جنگ شروع شد. ما در 1164 از اروند عبور کردیم، شبه جزیره فاب رو گرفتیم. همه غربی ها ترسیدن اینجوری جلو بره، ما با این پیروزی هایی که داریم به دست میاریم که در خیبر، در بدر و سپس در عملیات چهارفجر هشت تونسته بودیم مناطق مختلفی رو بگیریم، نزدیک بشیم به جاده اصلی الامار وصفه، آمریکایی‌ها و غربی ها نگران شدن که این پیروزی داره جدی میشه، باید بریم نزدیک بشیم به ایران. سال 64 یه سری آمریکایی گروگان گرفته شده بودن در لبنان. آمریکا به بهانه اینکه این گروگان‌ها آزاد بشن، از سوی دیگه به ما یه سری سلاح‌های آمریکایی بده به خاطر تسلیحاتی که توی ارتشمون داشتیم، نزدیک شد به ما. نیتش این بود که رابطه تمام عیار ایجاد کنه با ما. یه کیکی رو فرستاد برای ایران در 4 خرداد 1365، 30 سال پیش. کیکی رو فرستاد، کلت طلایی رو فرستاد، یک انجیلی رو فرستاد که رئیس جمهور آمریکا پشتش رو امضا کرده بود. کلید رو فرستاد که اون باب بوده قدیم، مثلا وقتی شهری سقوط می‌کرده کلیدش رو می‌دادن دست فاتح اونجا، یا کشوری به واسطه دوستیش رو خوب نشون بده کلید شهرش رو می‌فرستاده برای اونها. کلید رو فرستاد که آقا ما می‌خوام روابط قفلش باز بشه. و تعداد موشک تاق و باتری‌های موشک ضد هوایی هاوک که اینها وقتی آمدن، هیئتی آمدن که پاسپورت ایرلندی داشتن، این هیئت سرپرستی مشاور امنیت ملی آمریکا مک فارلی، همچنین دریادار جان کون دکستر پشت قضیه بود، سرهنگ اولیور نورد و تعدادی افراد از کشورهای دیگه، مثل در واقع یک کسی که از رژیم صهیونیستی آمده بود، مشاور نخست وزیر رژیم صهیونیستی آمیرام نیر، اینها با قالب تیم آمریکایی آمدن تهران در 4 خرداد 1365. دو سه روز تو اینجا بودن، با بعضی از افراد در مجلس دیدار کردن. از توی مجلس امام مخالف بود و نذاشت که سطح دیپلماتیک بالاتر بره، موضوع منتفی شد. و در 30 سال پیش همین موقع در 13 آبان امام بعد از اینکه قضیه در نشریه اشراع لبنان لو رفت، امام دستور دادن که یکی از مسئولین بیاد بره در جلوی لانه جاسوسی تو مراسم 13 آبان اون سال موضوع رو تشریح کنه برای مردم. از اون ماجرا 30 سال میگذره. آمریکایی‌ها 25 سال که از هر واقعه‌ای بگذره، اسناد طبقه بندی دار و سری اونو از طبقه بندی خارج می‌کنن. یک درس حکومتداریه برای شما جوونا که آمریکایی‌ها بعد از 25 سال خارج می‌کنن. الان در 35 سال گذشته از 25 امین سالگرد این قضایا تا امسال که 30 سالگردش بود، 42,000 خورده صفحه سند از طبقه بندی خارج کردن، یعنی آن کلاسیفای کردن. و این 42,000 خورده صفحه یعنی برای یه سری نشست و برخاست در سال 65 بین ایرانی ها و آمریکایی ها 42,000 صفحه سند منتشر شده. در جمهوری اسلامی یک صفحه سند رسمی برای این ماجرا منتشر نشده. این درس حکومتداری برای نسل شماست. با آمریکایی جماعت یا با هر کس دیگه میشینی پای میز مذاکره، باید ثبت کنید، ضبط کنید، بنویسید، داشته باشید. هر بار این مسئله مطرح شده، مسئولین ما آمدن گفتن آقا یه گروهی با پاسپورت ایرلندی آمدن، یه هواپیما هم موشک آورده بودن، کیک آورده بودن، پاسدارا گرسنه‌شون بود تو فرودگاه کیک رو خوردن و بعدش هم این انجیلی رو فرستاده بود ریگان، ما فلان کس و فلان کس رو فرستادیم، رفتن موشک‌ها رو دیدن، دیدیم رو موشک‌ها به اصطلاح سرجمداری مهر اسرائیل خورده، همه رو پس فرستادیم رفت. و خب شما میگید الحمدلله، یعنی یه موضوعی که در حد خاطره، هر وقت مطرح شده در حد خاطره بوده. اما 3 تا قوه آمریکا، یعنی قوه مجریش، وزارت دفاع، وزارت خارجه و سازمان سیا، از قوه مجریه گزارش دادن و خود دولت، گزارش که کمیسیونی که زیر نظر رئیس جمهور بوده. در قوه مقننه‌شون در کنگره و سنا یه گزارش مبسوطی مجلسشون داده، چند هزار صفحه، یه گزارش کاملا چی داده؟ قوه قضاییه داده که اون دو تا، یه گزارش FBI داده، چون FBI پلیس فدرال زیر نظر قوه قضاییه است تو آمریکا. و دوم هم خود در واقع کمیسیون والش هست که کمیسیون والش زیر نظر آقای والش که یکی از حقوقدان‌ها و وکلای آمریکایی بوده و در کانون وکلای آمریکا، یه گزارش چند هزار صفحه‌ای هم اینا دادن. جمع این اسناد میشه 42,000 صفحه سند. اونجاییش که ضبط کردن، پیاده شده، نوشته شده یه طرف، این که اینا رفتن تو ستا قوه جواب دادن قبلش چی شد، بعدش چی شد، چه کار کردید. 42,000 صفحه سند. خدا میدونه تو سالهای آینده که به 30 سالگرد بعضی مذاکرات دیگه میرسه چند ده هزار صفحه سند منتشر بشه که ما مابعضاش اینجا چیزی نداریم. خب این آمریکایی ها که از خب این اسناد خیلی مطالب داخلشه، خیلی مسائل و مطالب داخلش هست و جای کار داره. اینا رو توی فضای سایبر هستی جستجو کنید یا تبرک کنید، مطالب دستتون میاد. این سومین مرحله است. آمریکایی که کلید رابطه رو میفرستاد، آمریکایی که کیک میفرستاد و انجیل امضا شده، این آمریکا که نامردی میکرد، بلند میشد سلاح تاریخ مصرف گذشته‌ای که داده بود به اسرائیل، اسرائیل دیگه میخواست از رده خارج کنه، تو انباراش بوده، آرم اسرائیل روش بوده، اینا رو میورد میداد به ما. تو اگه آمدی با ما رابطه برقرار کنیم، ما که با اسرائیل مشکل داریم، چرا بلند شدی سلاح رو با آرم اسرائیل آوردی؟ رفتن شایعه کردن که ایران با اسرائیل رابطه داره. صدام خودش رو میگرفت نماینده جهان عرب و طرفدار فلسطین. هنوز بعد از گذشت 30 سال، دوستان جوان، ما متهمیم که از اسرائیل سلاح می‌خریدیم. دو نوع سلاح ما داشتیم قبل از انقلاب که حکومت پهلوی از رژیم صهیونیستی خریده، یکی مسلسل دستی جوزیه. تعداد محدودی تو ارتش ما. یک بیستینی می‌خریدیم از رژیم صهیونیستی اون موقع قبل از انقلاب، به نام بیستین پیارسی 70 هم. اون تعداد زیاد بوده، خب تو ارتش ما بود. یه سریش هم داده بودن دست بسیج و سپاه تو جنگ. همین دوتا، اینا مال قبل از انقلاب بوده. هیچ اسلحه‌ای با هیچ آرم و نشان دیگه، سلاح باشه، هوایی باشه، زمینی باشه، دریایی باشه، مخابراتی باشه، هیچ چیز اسرائیلی نمی‌بینید. اما برای این کتاب‌ها نوشتن، اسناد منتشر کردن که ایران از اسرائیل سلاح وارد می‌کنه. مردم جهان عرب، این ایران ضد اسرائیل نیست، طرفدار فلسطین نیست. الان عربستان معلوم شده رابطه علنی داشته، رابطه داشته، قطر رابطه داشته با اسرائیل، بحرین، اردن، مصر، همه کشور عربی رابطه داشتن. ما متهم بودیم که سلاح بخریدیم و رابطه داشتیم. اسرائیل کارو میکرد دیگه. آمریکا اینجوری قابل اعتماد نیست که از یه طرف شیرینی میاره، کلت میاره، کیک میاره، کلید میاره، از طرف دیگه بدنام میکنه، یه چوب نجسی رو میاره میندازه اونجا که مسئله ایجاد کنه. که خب همیشه توی خاطرات شنیدید دیگه که این موشک ها تاریخش گذشته بود، بعد منهدم میشده. آمریکا به اسرائیل میگه تو از اون موشک هایی که داده بودیم بده به ایران، ما بعداً جایگزینش میکنیم. روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده بود، موشک تاریخ مصرف دار. ببینید دوستان، این اتفاقی که افتاد، سومین مرحله مراوده مواجهه ما با آمریکا بود که نشون داد آمریکا قابل اعتماد نیست. چهارمین مرحله از اینجا به بعد تا آخر جنگ، آمریکا علنی در دفاع از عراق اومد تو صحنه جنگ. ما 1200 کیلومتر جنگ زمینی داشتیم، 800 کیلومتر آمریکا جنگ دریایی برای ما درست کرد، جبهه دریایی. یه دفعه ما مواجه شدیم، جبهه رو برامون 800 کیلومتر باز شد. از تنگه هرمز تا خود هرمزا ما با آمریکا درگیر بودیم. سکوهای نفتی ما رو زد. دو تا ناو ارتش ما، یعنی ناو سهند و سبلان رو منهدم کرد و غرق کرد و افرادشون شهید شدن. آخر سر هم که میدونید هواپیمای مسافربری ما رو زد. کشتی هایی که برای عراق و کویت جای دیگه میرفت و اسکورت میکرد که به کشتی های ما حمله میشد، ولی ما نتونیم مثلا به کشتی های عراق حمله کنیم. حالا عراق که کشتی هاش میمدن، کشتی هایی که برای عربستان و کویت میرفتن برای عراق میرفتن، که ایران دیگه مجبور شد در سال 66 کشتی بریشتون رو مورد هجوم قرار بده و اون رو جلو چشم ناوهای آمریکایی بزنه. آمریکا به این بسنده نکرد، سلاح شیمیایی و میکروبی داد به عراق و مأمور گذاشت مطمئن بشه عراق اینا رو استفاده میکنه. همین کاری که در 3 روز گذشته تو شهر حلب شده. میدونید تو شهر حلب سوریه الان داعش در موصل عراق و در حلب سوریه تو محاصره است. ارتش سوریه با طرحهای استراتژیکی که فرماندهان ایرانی براش تهیه کردن تو این چند ساله رسیده پشت رقه و حلب. در عراق هم ارتش عراق با طرحهایی که مستشاران ایرانی بهش دادن رسیده پشت شهر موصل. مردم شدن سپر دفاع انسانی. از پریروز تا امروز 3 بار سلاح در واقع شیمیایی استفاده کرده داعش. خب اینو آمریکا بهش میده دیگه. سرهنگ فرانکونا اعتراف کرد که از طرف سیام مأمور بوده توی بغداد بره مطمئن بشه که عراق سلاح شیمیایی استفاده میکنه. 3 سال پیش آقای طالبزاده نادر یه روز منو دید، گفتش که یه سند پیدا کرده فرانکونا یه جایی تو آمریکا مصاحبه کرده با یه مجله، گفته من تو تاریخ سوابقم تو عراق کارم این بود که سلاح‌های شیمیایی که داده بودیم به عراق رو برم مطمئن بشم علیه ایران استفاده شده. من متن دیدم، گفتش که اگه بتونیم اینو یه کاری کنیم، برنامه زدن دردش بگیریم، سند خوبیه، ایران میتونه تو محاکم بین المللی اقامه دعوا کنه. معلوم میشه ما تو 3 سال آخر جنگ تلفات و شهدای شیمیاییمون حاصل چی بوده. من بهش گفتم اگه ما چند میلیون دلار هم بدیم تا بتونیم این کسی که مأمور این قضیه بود تو سفارت آمریکا این بیاد اعتراف کنه، این برای جمهوری اسلامی میارزه. یه شب زنگ زد گفتش که امروز غروب موفق شدم با فرانکونا صحبت کنم، از فرانکونا مصاحبه گرفتم با اسکایپ. باور نکردم، گفتم واقعا تونستی بگیری؟ گفت آره. گفتم هیچی نخواست؟ گفت نه، همینش باش صحبت کردم. گفت من الان صحبت میکنم، نیم ساعت من ازش مصاحبه گرفتم اسکایپ، بیا امشب بریم تلویزیون این رو تشریح کنیم برای مردم. که رفتیم شب یه برنامه تلویزیونی برای این برگزار شد، اصل اون فیلم رو آی طالب زاده پخش کرد که خود فرانکونا میگه که من مأمور بودم از طرف سازمان CIA که از بغداد برم توی جزیره مجنون، توی منطقه بصره، توی باب، جای دیگه، و مطمئن بشم که سلاح شیمیایی استفاده شد در هماهنگی با رادارهای پرنده ایوک. آمریکا رادار پرنده ایوک داره که داده بود به عربستان، اون عکس مناطق رو میداد به عراق. رسمن آمریکایی که کلیت میفرستاد برای رابطه با ما، کیک میفرستاد، انجیل امضا شده میفرستاد، این آمریکا از اون طرف میرفت به عراق سلاح شیمیایی میداد. بعد سرهنگ CIAش میگه ما مأمور بودیم مطمئن بشیم تیک بزنیم، خب اینجا استفاده شد، اینجا استفاده شد. همینجوری که الان پشت سر داعش هستن، و اگر اینا ترکیه، عربستان، ناتو، آمریکا، رژیم صهیونیستی نباشن، تا الان 100 بار بساط داعش رو جمع کرده بودن، نیروهای فاطمیون افغانستان و نیروهای زینبیون پاکستان و نیروهای حیدریون عراق و نیروهای حزب الله لبنان و همین مدافعان حرم خودمون که میرن شهید میشن، و ارتش سوریه و ارتش عراق، اگر آمریکا و اینها پشت سر اینا نبودن، تا حالا 100 بار ما بساط اینا رو جمع کرده بودیم. اگر آمریکا پشت سر صدام نبود، ما همون موقع تو کربلای پنج و عملیات بعدش تونسته بودیم عراق رو از دست صدام نجات بدیم. اما آمریکا اومد کمکش، و این مطلب صبرین فرانکونه الان تو فضای سایبر هست، میتونید اون اصل ویدئوشو ببینید و اعترافات صریح این فرد که خب سند حقوقیشو برای جمهوری اسلامی، و شب بعدش هم حقوقدانها رفتن نشستن توی تلویزیون گفتن این میشه در واقع یک شکایت جامعه تنظیم کرد و آمریکا باید بابت در واقع شهدای شیمیایی ما و حجم بسیار زیاد جانبازان شیمیایی ما پاسخگو باشه. آمریکایی که یه نفر میاد اینجا میره بازداشتگاه برمیگرده میره تو آمریکا تو دادگاه یه شکایت تنظیم میکنه، چند میلیون دلار یا میلیارد دلار از پول مردم ایران رو بلوکه میکنن، برمیگردن میگن حق اینه این شما تو ایران بعد بازداشتگاه. ولی ما هزاران نفر شهید شیمیایی داشتیم یا الان جانباز شیمیایی داریم که آمریکا مسبب این خسارت بود و هنوز نتونستیم این رو تو فرهنگ جامعهمون به جای برسونیم که مطالبه گری شکل بگیره و بدونیم که این آمریکا اونیست. از این ور کیک میآورد، از این ور کلیت میآورد، از این ور انجیل امضا شده میآورد، از اون ور سلاح شیمیایی میداد به صدام و اون فضیلتی که هواپیمای مسافربری ما رو زد. ما کارمون کشید به مرحله بعد از مرحله چهارم، به بعد از دفاع مقدس. بعد از دفاع مقدس ایران پنجره‌ای به روی غرب باز کرد. سیاست پنجره‌ای به روی غرب در دوره دولت سازندگی زمینش این بود که ما بریم به این مرحله برسیم که در واقع شرایط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو بپذیریم. اون روزگار چه روزگاری بود؟ سال 69-70 بود. شوروی پاشید. بلوک شرق از بین رفت، بلوک غرب بود. آمریکا گفت من تنها ابرقدرت جهانم. سینماش میومد فیلم میساخت سرباز جهانی. ژان کلود ون دام میومد یه سری فیلم‌ها بازی می‌کرد که در واقع سرباز جهانی. یعنی چی؟ یعنی جهان دیگه یک پارچه شد، گلوبالایز شد. گلوبالیزیشن و یک پارچه شدن و جهانی شدن رقم خورد. امروز جهان یه ژاندارم و سرباز به اصطلاح سرباز بیشتر نداره، اونم آمریکاست. فوکویاما اومد مقاله نوشت پایان تاریخ، The End of History. تاریخ تمام شد. ایدئولوژی لیبرالیسم، ایدئولوژی مارکسیسم شوروی رو شکست داد، ایدئولوژی نازیسم هیتلر رو شکست داد، ایدئولوژی فاشیسم ایتالیا رو شکست داد. اسلام هم روبروش نمیتونه دوام بیاره و ایدئولوژی اول و آخر تاریخ ایدئولوژی لیبرالیسمه. حرفای زیبا زده شد و جهان شد تک قدرتی. سازمان ملل اعمال کرد دیدگاه های تئوری توسعه شد تو قالب قراردادهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول یا IMF. ما این رو پذیرفتیم، آوردیم تو ایران پیاده کردیم. شرایط سازمان ملل و آمریکا رو پیاده کردیم تو اقتصادمون در 1370-71-72-73. در 1373 آمریکایی‌ها رو دست دادن به ما. آمدن دو تا سناتورشون به نام هلمز برتون و یک سناتورشون به نام داماتو قانونی تعریف کردن که الان معروف به قانون هلمز برتون و قانون داماتو. در قانون داماتو و هلمز برتون اگر کشوری در صنایع نفت و گاز ایران یا هر صنعت دیگه ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه توسط آمریکایی‌ها، مؤاخذه میشه و مهاجمه میشه. عمده شرکت‌های نفتی دنیا، شرکت‌های تسلیحاتی چین، شرکت‌های صنعتی اروپا با ما رفتن دادگاه محاکمه شدن. چرا در ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری کردید؟ 1373، 22 سال پیش، هلزبرتون و داماتو. این مرحله پنجم مراوده ما با آمریکا بود. هرچی سازمان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول طرح طور توسعه آمریکا رو گفت ما پیاده کردیم تو ایران، مزدی که بهمون دادن آمدن خانم هلزبرتون و داماتو رو علیه ما تصویب کردن. شوهر همین خانم کلینتون، آقای بیل کلینتون رئیس جمهور بود، اومد یه کاری کرد، ایران و عراق رو گذاشت دشمن مشترک خودش. سیاستی رو تعریف کرد به نام در واقع کنتاینمنت داکترین، دکترین تهدید، دکترین محدود سازی. یعنی گفتن عراق و ایران باید با هم محدود بشن. تا آخر دوره بیل کلینتون و دموکرات ها بود، جورج بوش آمد. جورج بوش که آمد، ما در ایران یه شعاری دادیم به نام گفتگوی تمدن ها. این مرحله در واقع بعدی مواجهه ما با آمریکا بود. رفتیم تو سازمان ملل در 1390، در 1380، سال در واقع 2001 شعار گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح کردیم. 150 کشور بهش رأی داد. همه دنیا گفتن گفتگوی تمدن‌ها آمریکا، همه که اسلحه رو زمین گذاشتن آمریکا اسلحه رو برداشت، جنگ تمدن‌ها رو شروع کرد. ماجرای 11 سپتامبر شد، یه اتفاق خیلی عجیب رخ داد. آمریکایی‌ها اومدن به بهانه 11 سپتامبر افغانستان رو بگیرن. ایران در ماجرای گرفتن افغانستان کمک آمریکا کرد. ایران در ماجرای تسخیر افغانستان و ضربه به القاعده و طالبان به آمریکا کمک کرد. آمریکا الان ببینید در 11 سپتامبر، یعنی در 20 شهریور 11 سپتامبر شده، آمریکا تا آخر پاییز ریخته تو افغانستان. اول زمستون جورج بوش آمد تو سخنرانی نطق سالانش ایران رو جزء محور شرارت گذاشت. ایران افغانستان و ایران و عراق و کره شمالی عکس صاحبه محور شر. یعنی مزدی که ما رفتیم دنیا رو دعوت کردیم به گفتگوی تمدن‌ها، جهان پذیرفته، مزد این که ما رفتیم با آمریکا، با به اصطلاح آمریکایی همکاری کردیم، آقا بیاد از آسمان رد شید برید مثلا عراق و افغانستان رو بمبارون کنید، مزدش چی بود؟ ما شدیم جزء محور شرارت. متکبر چه میگیم؟ یعنی این، یعنی هر چی شما میدید سمتش اعتماد زایی میکنی، اون متقابلا یه دونه میزنه رو دست شما تا متوجه بشید که این قابل اعتماد نیست. خب بلافاصله بعدش در سال 1982 ریختن عراق هم گرفتن، گفتن آقا ما که 20 روزه رسیدیم تا بغداد، گازشو بگیریم دو ماهه میرسیم تا تهران، بریم ایران رو هم بگیریم. ریچارد پر و پل ولفوویتز کنار دست دونالد رامسفلد جریان نو محافظه‌کارایی بودن که میگفتن باید همین امروز فردا به ایران حمله کنیم. اما بالاخره شرایط داخل ایران این اجازه رو نمیداد. آمریکایی‌ها اومدن مبتنی بر گزارشی که سازمان منافقین به اینا داده بود در 1182 در آخر شهریور، از اول مهر 1182 مسئله فرمانده هسته‌ای ایران رو بولد کردن که ایران داره بمب اتمی درست میکنه با گزارش سازمان منافقین. موضوع کشید به مذاکرات ایران با ترویکای اروپایی. سه نفر، یوشکا فیشر از آلمان، دومینیک دوبلیتان از فرانسه، جک استراو از انگلیس می اومدن ایران مذاکره می‌کردن. به ما گفتن حق ندارید یه دونه سانتریفیوژ داشته باشید. حق ندارید غنی‌سازی در حد اقل انجام بدید. پروتکل الحاقی را باید بدونی که مجلستون بگه بپذیرید. تعلیق دائم. مقام معظم رهبری گفت خب حالا همکاری کنید. آقا تعلیق کردن. UCF اصفهان تعلیق. نتن تعلیق. همه جا تعلیق. گفتن که نه تعلیق موقت قبول نیست، برای همیشه تعلیق کنید. در آخر 1983 و اول 1984 قبل از انتخابات ریاست جمهوری، رهبری دستور داد به دولت که داشت دورش تموم میشد، گفت میرید فک پلمب میکنید، به دستور خودم فک پلمب میکنید، تمام این پلمب ها رو میرید بیرون، فعالیت هسته‌ای از رو شروع بشه. که بعدا ایشون اومد تو سخنرانیش گفت من خودم این دستور رو دادم، آمریکایی قابل اعتماد نیستن. ما اونجا در شرایطی که آمریکا میگفت حق ندارید یه دونه سانتریفیوژ داشته باشید، حق ندارید در واقع غنی سازی کنید، حق ندارید، باید شما اصلا پروتکل الحاقی رو بپذیرید جمعش کنید، چون به لیبی یه همچین ضربه زدن و بساط لیبی رو جمع کردن گذاشتن تو کشتی بردن آمریکا کل بساط هسته‌ایش رو. از ایران هم مطالبه این قضیه رو داشتن. اینجا ما دوباره یه ضربه دیگه از آمریکایی‌ها خوردیم و نشستیم با اروپایی‌ها پای میز مذاکره، ولی ضربه رو آمریکایی‌ها به ما زدن، گفتن الا ولابد مطلق تاکید. نظام به برو قضیه ایستاد تا گام هشتم شروع شد. گام هشتم مراوده جدی کشید به سال 92 که شما تو جریانید. از سال 92 تا 94 ما بیش از 2 سال مذاکره کردیم. انرژی هفته رو گذاشتیم روی میز، گفتیم آقا ما به سوخت 20% رسیدیم بدون کمک شما غربی ها. 10,000 سانتریفیوژ داریم. گفتن 5,600 سانتریفیوژ بیشتر حق ندارید داشته باشید. 20% هم نه، 3.7%. یک انرژی هسته‌ای مینیاتوری شده. این انرژی کوچولو، انرژی هسته‌ای کوچولو 10 سال آینده کاملا همینجوری میمونه. 15 سال بعدش تا 25 سال ما زیر دید و تیر اونا هستیم. اجازه نداریم کار خاصی انجام بدیم. خب قرار چی بشه؟ تحریم ها رو بردارن. حالا باید تحریم ها رو بردار. باشه من تحریم ها رو برمیدارم. ما رفتیم همه چیز رو پذیرفتیم. در تابستون 94 تصویب شد، رفت سازمان ملل، شد قطعنامه. از فرداش دیگه آمریکا پیداش نشد. مجبور شدیم با ایمیل بهش فشار بیاریم. آقا بیا تو رو خدا به ما تعهداتی دادی. دیگه نقدت رو داری رفت و او الان دعوا داره سر این قضیه میکنه. ما نسیه دستمون داریم. رسما آمریکا آمد وقتی که رئیس بانک مرکزی ما در اردیبهشت امسال رفت آمریکا و رفت در شورای روابط خارجی آمریکا سخنرانی کرد و گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاده. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا و معاون وزیر خارجه آمریکا آمدن در تلویزیون CNN گفتن که ما هیچ قولی نداده بودیم یوترن رو برداریم. ما هیچ قولی برای برداشتن یوترن نداده بودیم. این که تو ایران معروف شده به چرخه دلار. یوترن چیه؟ حرفی که این معاون وزیر خزانه داری و سپس معاون وزیر خارجه‌اش میزد که ما قول نداده بودیم چرخه دلار رو برداریم، نشون داد ما یه بار دیگه از آمریکا رودست خوردیم. روده یک جمله باید می اومد توی برجام. من آمریکا متحد می شدم از فردای برجام وزارت خزانه داری رو مأمور کنم که مسئله یوترن ترانزیشن دور برگردون در حوزه چرخ دلار رو از مناسبات اقتصادی جهان با ایران حذف کنم. من متحد می شدم. آمریکا اگه اینو گفته بود با دیگه هیچ مشکلی در تحریم نداشتیم. اما آمریکا راست میگه، همه تعهداتش عمل کرده. چرا دنیا نمیتونه با ما کار کنه؟ تا دیروز من تحریم بودم نمیتونستم با شماها معامله کنم. الان شماها تحریمید نمیتونید با من معامله کنید. یوتر اینه. یعنی 190 کشور دنیا جرأت دارن با ایران مراوده اقتصادی گسترده داشته باشن. در این یوترن و دور برگردون که جوهره اصلی مناسبات و مراودات مالی ما با غرب و بقیه جهان وقت محسوب میشه، ما یه چیز گرانبهایی وقتی داشتیم باید بریم ما به ازاش گرانبهاترین نکته رو از طرف مقابل بخوایم، نه اینکه به اون امید ببندیم که اینا رو برمی‌داره. ببینید اونا تمام این 2 سال وزیر انرژیشون رو آقای مدیر رو گذاشتن کنار دست رئیس آژانس، رئیس سازمان انرژی اتمی ما، در مورد اجزاء کیفیت و چگونگی اجزاء مسئله هسته‌ای بحث کردن چجوری نیروگاه‌های ما رو محدود کنن. اما ما اون سوی وزارت خارجه، نشست وزیران خارجه، رئیس بانک مرکزیمون و وزیر اقتصادمون با وزیر خزانه داری آمریکا نمی‌نشستن پای میز مذاکره در مورد چند و چون جزئیات رفع تحریم‌ها مناظره کنن و مذاکره کنن. یه مذاکرات وزارت خارجه بود، یه مذاکرات هم مذاکرات تیپ هسته‌ای بود، یعنی رئیس سازمان انرژی اتمی ما و وزیر انرژی آمریکا. از طرف ما رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و از طرف اونا رئیس وزیر خزانه داریشون نمی‌بدن بگن که چجوری مشکل حل کنن. امروز موندیم داریم التماس میکنیم هر کسی از اروپا و این برانور دنیا میاد بهش میگیم ببین یه کاری کنید آمریکا متعهد بشه به پیاده کردن این قضیه. اون با توصیه گوش نمیکنه. اون یه بار تو دولت موقت به ما رو دست داده، یه بار در قضیه گروگان ها به ما رو دست داده، یه بار در قضیه اصلان نشست و برخواست سال 1164-65 42,000 صفحه سند منتشر کرده ما رو متهم کرده، یک بار در قضیه مراوده با صدام علیه ما استفاده کرده سلاح‌های شیمیایی و غیره رو اومده به هوا مسافربری ما رو زده. ما قرارداد شرایط بانک جهانی رو پذیرفتیم و صندوق بین المللی پول رو اون اومده ما رو قانون هرمزگرتون داماتور رو علیه ما تصویب کرده. ما در قضایای حمله به طالبان و حمله به القاعده بهش کمک کردیم، او بلند شد اومده چیکار کردیم؟ ما رو گذاشت تو محور شرارت موقعی که ما به جهان دعوت کردیم به گفتگوی تمدن‌ها. ما انرژی صلح‌آمیز اتمی داشتیم، رهبری فتوا داده که حرام داشتن سلاح اتمی، آمدن انرژی هسته‌ای ما رو گرفتن و به ما به قول معروف رو دست دادن. اولین ضربه که ما زدن میگن آقا جان ما قرار نبوده یوترن هست کنیم. این 8 مرحله که دیدید یک کلمه است در مفهومی به نام نهج البلاغه. در نهج البلاغه علی علیه السلام در مورد مراوده با معاویه جمله داره، میفرماد قدار، قدار با عین قید. قدار به دشمنی گفته میشه که با شما میشینه پای میز مذاکره، با شما صحبت میکنه، اما وقتی بلند شد میزنه زیرش. امرؤاس ابو موسی اشعری و امرؤاس قرار شد با هم دیگه بشینن پای میز مذاکره، گفت آقا ببین، هم مردم از معاویه خسته شدن هم از علی، بیا دو نفرمون این دو نفر رو صد کنیم، مردم این نفر سومی رو انتخاب کنن. ابو موسی اشعری هم گفت باشه. رفت بیرون، خب بفرمایید شما. نه شما بفرمایید، نه شما بفرمایید، خیلی خب شما ابو موسی اشعری. رفت گفت من همینطوری که این انگشتر رو از دستم درآوردم علی علیه السلام رو خلع کردم. امرؤاس هم رفت گفت من همینطوری که این انگشتر رو دستم میکنم معاویه رو نصب کردم. به همین سادگی پیروزی مطلقی که در جنگ صفین به وجود آمده بود شد شکست جهان اسلام. دوست عزیز، مشکل مسلمین کجاست؟ اینه که تعهدی میبندن به مر قرآن بهش پایبندن. دشمن اینو میدونه، معاویه اینو میدونه که علی تعهدی که بسته، حالا ابو موسی اشعری اومده، علی علیه السلام زیر قضیه نمیزنه. حضرت علی نظرش ابن عباس و مالک اشتر بود. حالا این سپاهش گفتن نه، ابو موسی اشعری بود. حضرت به آن تعهدی که بسته شده بود پایبند بود. قرآن به ما حکم داده اگر عهدی بستیم باید پاش بمونید. دشمن اینو میدونه، میدونه ما تعهدی که میبندیم پاش میمونی. او از این نقطه ضعف استفاده، از این نقطه قوت ما استفاده میکنه، میگنش نقطه ضعف، در واقع قوت ما رو تبدیل میکنه به تهدید. چه میکنه؟ میاد میزنه زیر مراودات. یک بار امام حسن با معاویه اینجوری نشست توی قضیه قعود صحابت پای میز مذاکره، بعد دور بعدی اومدن گفتن چرا پذیرفتی؟ حضرت گفت بابا شما فشار آوردی. یه بار علی علیه السلام اینجوری شد، اومدن گفتن چرا پذیرفتی؟ حضرت گفت بابا شما فشار آوردی. این بار هم در دوره 8 ساله انقلاب 8 باری که در 37 ساله انقلاب اسلامی ما با آمریکایی‌ها رفتیم توی رینگ، هر بار آمریکایی‌ها به ما رو دست دادن. منطقی که آمریکا میفهمه منطقیه که قاسم سلیمانی تو سوریه پیاده میکنه، منطقی که آمریکا میفهمه منطقیه که حسن تهرانی مقدم توی تولید موشک دنبال میکنه، منطقی که آمریکا میفهمه منطق شهریاریه که میشین انرژی هسته‌ای رو به اینجا میرسونه نمیتونن کارش کنن، میان کف خیابون تهران ترورش میکنن. مسئله مذاکره با کسی که قداره، یعنی کسی که پیمانی می‌بنده به پیمان خودش عمل نمی‌کنه، نباید یک مؤمن از یک سوراخ 10 بار گزیده بشه و بعد خوشبین باشه به طرف مذاکره کننده خودش. مقام استکباری یعنی چی؟ یعنی همیشه از بالا داره به جامعه ما نگاه می‌کنه. 200 سال بیشتر نیست که اونجا رو گرفتن، کوس کله سرخپوستا رو کندن، کشور ایجاد کردن، اسمش رو گذاشتن تمدن. برای کشوری مثل ما که تمدن چند هزار ساله داره، میاد به قول معروف مشق حقوق بشر می‌کنه. این آمریکایی که مقام استکباری برای خودش قائله، ما در 13 آبان وقتی امروز میشینیم و مراسم 13 آبان رو برگزار میکنیم، روز مبارزه با استکبار، علیه این روحیه استکباری که فرعونیه و نمرودیه طغیان میکنیم. آمریکا به عنوان استکبار جهانی اگر مستکبر و متکبر نباشد آمریکا نیست. آمریکا اگر دست از مقام استکباری خودش برداره دیگه آمریکا نیست. اما آمریکا دچار بحران هویت شده. دوستان جوان، هویت چیه؟ الان جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی یک هویت اسلامی برای خودش قائله. دانشگاه جمهوری اسلامی 4,600,000 دانشجو داره. از این چند هزار رشته نصفش رشته‌های علوم انسانیه. رهبر انقلاب اسلامی 2 سال پیش در ماه رمضان سال 1393 در دیدار استادان دانشگاه‌ها یه جمله رو فرمود. گفت آقا مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. این حرف یعنی غیر توحیدی یعنی چی؟ یعنی دوستان عزیز، رشته های علوم انسانی غرب مطلقاً تثلیثیه دیگه. هر رشته رو شما دنبال کنید مبناش تثلیثه، پدر پسر روح القدس. قرآنی که مبنای عمل ماست توی جمهوری اسلامی دو تا آیه داره صراحتاً میگه آقا این ثلاثه رو نگید. چرا برداشتید عیسی رو کنار روح القدس و کنار خدا گذاشتید؟ این شرکه. بعد بنیان نظریه علوم انسانی که پایش تو این قضیه شرکه، در علوم سیاسی، در فلسفه، در جامعه شناسی، در اقتصاد، در روانشناسی، در علوم ارتباطات، در علوم اجتماعی، اینو ما میاریم. آقا 2+2=4 همه جای دنیا این یکیه. کی گفته؟ کی گفته این رو مثل علوم دقیقه میتونیم بگیم 2+2=4؟ این علوم انسانی رو رهبر مملکت میگه آقا مبناش غیر توحیدیه. حالا یه چیزی رهبری گفت از کنارش میگذاریم. نه آقا 120 رشته رو ما آنالیز و بررسی کارشناسی کردیم. آقا اینا اساسش تفسیره. فرویدی که میگه ایت ایگو سوپر ایگو فطرت رو سه تیکه میکنه. هگلی که میگه تز آنتی تز سان تز میاد در واقع میگه اینو تو کتاب عقل در تاریخش میگه اینو من از تفسیر مسیحی گرفتم، منطقم رو از اینجا درآوردم. آقای مونتسکیو که رسما تاکید میکنه، رسما الان خود غربیا سند منتشر کردن که آقا این مقننه مجری قضایی در علم حقوق اساسی این همون پدر پسر روح القدس، یعنی وقتی سند میده وان گاد یه دونه خدا هولی ترینیتی سگانی مقدس، زیر کاخ سفید مینویسه فادر پدر، زیر کپیتول هیل که تو تلویزیون میبینید گنبد داره اون کاخ سفید نیست، اون کنگره آمریکاست، سنا و کنگره یعنی مجلس آمریکاست، زیرش نوشته هولی اسپریت یعنی روح القدس، زیر دیوان عالی کشورشون یعنی قوه قضاییه نوشته جیزوس یعنی عیسی. آقا این تثلیث مسلمون از دل علوم انسانی تثلیثی نمیتوانی جامعه توحیدی درست کنی. بعد طرف میشینه تو دانشگاه میگه که اینهایی که میگوین علوم انسانی اسلامی میخوان تولید کنیم، تولید کنید بدیم ما تو دانشگاه تدریس کنیم. تو اول بیا ثابت کن این چیزی که داری تدریس میکنی توحیدیه. بیا ثابت کن همه جای دنیا در همه فرهنگ‌ها در علوم انسانی 2 + 2 = 4. تو باید پاسخگو باشی. کسی رو که بیرون دانشگاه داره مطالبه میکنه مسئله تعامل در علوم انسانی رو، تو میخوای اون رو پاسخگو کنی؟ تو داری از بیت المال مسلمین حقوق میگیری. مردم دارن بچه‌هاشون نفرستن که تو علم توحیدی بهشون بدی. اگرم قرار تثلیث غربی رو به جوان این ملت بدی، بگو آقا این ببینید تثلیث روبروش یه حرفی است به نام سندیت چینی، اون طرفش یه حرفی است به نام توحید قرآنی. بچین اندیشه ها رو کنار هم دیگه توی ویترین تا او فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشنوه این قول ها رو احسن و نیکوش رو انتخاب کنه. نه اینکه بگی علم همین است که همین است که همین است 2 + 2 = 4. و اینایی که میگن تحول در علوم انسانی، اینها کسانی هستن که با کی با چی با علم مخالفه. تو تا دیروز که رهبر این مملکت نگفته بود این علوم غیر توحیدیه، تا ما روشن نکرده بودیم این تثلیثی تو رشته مختلف، تو خودت نمیدونستی رشته تثلیثیه، نمیدونستی اساس متدولوژی و روش شناسی رشته تو تثلیثیه. اینه که دانشگاه باید پاسخگو باشه، نه اینکه به کسانی که بیرون دانشگاه دارن طلب میکنن مسئله تحول در علوم انسانی رو به اونا بگه اگر میگویید دارید 37 سال گذشته بیارید رو کنید. خب 37 سال تو کرسی استادی رو دست گرفته بودی. حالا این جمهوری اسلامی اساس علمی که تو دانشگاه داره استفاده میشه غیر توحیدیه. جمهوری اسلامی دچار تعارض ماهویه. ماهیتش جمهوری اسلامی اسلام دین توحیدی، چیزی که داره پیاده میشه در علوم انسانی تثلیثی. وقتی یک حکومتی و جامعه مبانی نظریش اون چیزی که جاری میکنه در واقع بروز میده در جامعه تثلیثی بود، یعنی غیر اون چیزی بود که خودش ادعا میکنه، اون سیستم حتما دچار مشکل میشه. روزی در 1363 مسئولین بانک ها رفتن دیدن بنیانگذار جمهوری اسلامی، فرمود اگر در بانک ما ربا باقی بماند جمهوری ما اسلامی نیست و پول نباید کار کنند. 1363 32 سال پیش، هفته اخیر، همین هفته اخیر. علامه جوادی آمودی بالاخره کی اینقدر فرصت داشته 50 سال بشینه پشت سر هم تفسیر قرآن دیگه تا 80 سال پیش؟ کیه که هم مفسر کبیر قرآنه، هم فقیهه، هم متکلمه، هم حکیمه؟ این فرد 10 سال داره فریاد میزنه سیستم بانکی ربویه، هر مقام مسئولی میره دیدنش میگه آقا سیستم ربویه. این هفته دیگه سر جلسه درس خارجش بغض کرده در قضیه مسئله ربا که هر چی دارم میگم کسی گوش نمیکنه. و تو رسانه ها شنیدید که دچار تعلق روحی شده. و وقتی علمای بزرگ دین در مورد ربوی بودن سیستم نظام اقتصادی کشور داد میزنن به آقایون به گوششون نمیره، استادان اقتصاد دانشگاه ها نمیشنون، مسئولین بهش فکر نمیکنن، نتیجهش میشه وقتی میای توی یزد میپرسی چقدر میگن 16 سال خوشسالیه. بعد میره مسخره میکنه طرف توی شبکه‌های اجتماعی فلانی کشف کرده خوشسالی رو قحطی این و اون و اون به خاطر ربا، به خاطر عدم پرداخت زکاته. این حرف مال قرآن، مال من نیست، ادعای من نیست، منم کشف نکردم. این آیه قرآنه. تو خود این قرآن هم گفته هر وقت انبیا آمدن یه حرفی زدن مسخرش میکردن و خدا اون رو مسخره میکنه، میذاره تو طغیانشون بمونن. این آیه قرآنه. حالا انبیا کف پاشون رو بردارن، اون زیر پاشون یه ذره خاکی که باشه میشه ماها. ما همون حرف انبیا و ائمه رو وقتی بلند میشیم تو تریبون ها میگیم مسخره میکنن. ای پس سوئد که بعدش خیلی خوبه، آب اونجا زیاده، یا تو کانادا اونا ربا مثلا ندارن. ببینید مبلغ اثر چیه؟ اثر علوم انسانی غیر توحیدی. وقتی بنیانگذار جمهوری اسلامی میگه اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست، و مراجع تقلید میگن امروز در بانک ما ربا هست، یعنی جمهوری ما الان در مورد اسلامی بودنش ما میتونیم چند و چون کنیم. دانشگاهش که علوم تدریسی تا خرخره درش فرو رفته، وقتی رهبر مملکت به استادان دانشگاه ها میگه وزارت علوم بلند نمیشه برای این جمله‌ای که رهبری گفت کارگروه ویژه تشکیل بده و پاسخگو نیست نظام دانشگاهی کشور. نظام بانکی کشورم که در مورد ربا پاسخگو نیست. نظام بورس کشورم در مورد قمار سازمان یافته توی سیستم بورس جهان که توی ایران هم همون کپی شده پاسخگو نیست. اینجا یک حکومتی که ادعای اسلام کرده و جامعه‌ای که ادعای اسلام کرده دچار مشکل ماهوی میشه. این مثال زدم برای اینکه چی؟ آمریکا هم دچار همچین مشکل ماهوی هست. آمریکا میگه لیبرال دموکراسی. اون موقع دیکتاتوری‌های دنیا همه دوستای آمریکا هست. عربستان 101 سال خانواده آل سعود دیکتاتوری دارد. بحرین خانواده آل حمد. قطر آل نهیان و خیرو توی امارات. آل ثانی توی قطر. آل هاشم توی اردن. دوستان آمریکا به عنوان یک کشور متکبر، دوستان آمریکا دوستانی هستن غیر دموکرات. آمریکا دچار بحران ماهوی شده. این جمهوری اسلامی دچار بحران ماهوی شده. امروز دو قدرت فرهنگی عظیم جهان، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، از نظر مبانی فکری و مبانی معرفتیشون دچار بحرانن جوان. تا ایران تکلیف خودش رو با علوم انسانی تدریسی رو حل نکنه و حرف جدیدی تولید نکنه، استاد دانشگاه توی مملکت حقوق میگیره، هیئت علمی PhD فلسفی آف دکتره، یعنی باید علوم انسانی تولید کنه بیاد. دستگاه مولد وایس رکوردر که نیست که هر کسی دوره لیسانس فوق لیسانس دکترا خونده در واقع استاپ کنی، در واقع پلی کنی، دوباره برگردونه همون رو پس بده، باید حرف جدید تولید کنه. در این صورت میشه PhD. نظام بانکی کشور وقتی علما و دینشناسان میگن سیستم ربویه، وقتی خود اقتصاددانهای آمریکا میگن این سیستم ربویه، چطور آقایون دفاع میکنن میگن سیستم ربوی نیست؟ بحران هویت داره جمهوری اسلامی. هویت یعنی ما، هویت یعنی چیستی و کیستی. یه سیستمی حتی اینجوری باشه میپاشه. سیستمی به نام ایالات متحده هم بحران هویت داره. میگه لیبرال دموکراسی. دموکراسیشو نگاه کنید دوستان، دموکراتش شاه مغرب مراکش، شاه عربستان، شاه بحرین، شاه قطر، شاه اردن، شاه امارات. این جهان متکبر بحران ماهیت داره. آمریکا میگه هیومن رایت، حقوق بشر. 290,000 نفر میذاره تو سوریه کشته میشه، میلیون ها نفر تو سوریه آواره میشن، زیرساخت این کشور نابود شده و 70 سال برگشته به عقب. این حقوق بشره؟ بعد اومدی وایسادی پشت سر تروریستا دستور میدی اثر برود؟ تو چه کاری که بعد دستور میدی اثر برود؟ اون جوان افغانی که تو کشور خودش حاضر نبود به جنگه، حالا برو ببین چطوری داره تو سوریه میجنگه. اون جوان پاکستانی برو ببین تو سوریه چجوری میجنگه. ببین جوان لبنانی چجوری میجنگه. ببین جوان ایرانی که فکر میکنی تو ایران این دیگه کاملا قرد و سق میزنه، ببین چطور تو سوریه داره میجنگه. اینا بودن 65 ماه 70 ماه گذشته نذاشتن که سوریه سقوط کنه. اینه دوست عزیز، تو بحران هویت داری. پس جهان متکبر امروز بحران هویت داره. چطور میشه آمریکا رو زمین زد؟ چطور میشه پوز این مقام استکباری رو در زمین مالید و نابودش کرد؟ فرمولش رو در دیدار فرماندهان سپاه 50 روز پیش رهبر انقلاب گفت. ارزش آقایی و سروری دلار رو بکشید پایین. بشکنید. ملت خودتون رو نجات بدید و برای سایر ملت ها الگو بشید تا نجات پیدا کنن. بشر امروز از طریق در واقع نظام اقتصادی لیبرالیستی آمریکا که دلار مبناست نابود شده. آمریکا یک جنگ رو در چند سال اخیر باب کرده توی دنیا به نام جنگ ارضی. جنگ سخت رو ولش کنید. سوریه و اون قضایا. اون قاسم سلیمانی داره. جنگ نرم رو هم دیگه افتاد رو قلتک. همه میشناسن که سافت وارفر یعنی چی. الان یه چیزی تیم وسط. جنگ نیمه سخت سمای هارد وارفر. استراتژیستش کیه؟ کسی که کتاب کارنسی وار جنگ ارضی رو نوشته جیمز ریکارد. دکتر جیمز ریکارد حقوقدان وال استریت تو این کتاب میگه که ما رو 1187-88 دعوت کردن در پنتاگون در مرکز تحقیقاتی کاربردی پنتاگون روی شیوه جنگ جدیدی کار کنیم برای ضربه زدن به 3-4 تا کشور چین، روسیه، کشور در خاورمیانه یعنی ایران. در اینجا روند جنگ پولها بین ارزها این رو توضیح میده. زندگی نسل شما جوانان عزیز از من به عنوان یک پدر، یک برادر بزرگتر، یک معلم به شما نصیحت. صدامی نمیتونه به کشور شما حمله کنه. شما در جنگ فرهنگی هم زمین نمیخورید. مقابل سازی صورت گرفته. شما در جنگ ارضی کشورتون نابود میشه. اونم در 48 ساعت تا 24 ساعت 48 ساعت. این مملکت و این تمدن چند هزار ساله و این اسلام و جامعه خودتون و نسل بعد از خودتون رو میخواید تضمین کنید، شما باید با یک پدیده جدیدی به نام جنگ ارضی آشنا بشید. همین که رهبر مملکت زد این بود دیگه. 35-6 سال پیش امام فرمود حصر آبادان شکسته شود. محاصر آبادان شکسته میشه، دانش خرمشهر رو آزاد کرد. همون زمان تو همون تاریخ رهبری میاد امروز میگه که اقتدار و آقایی دلار رو بشکنید. دلار مبنای اقتصاد جهانه. مایک ملونی میگه تورم آمریکا 400%. چرا بروز نداره تو جامعه آمریکا؟ چون آمریکا تورمش رو صادر میکنه. آمریکا پولش مبنای اقتصاد دنیا. 100 تا کشور دنیا هر کدوم 4% تورم آمریکا رو جذب کنن میشه 400%. ایران 4%، پاکستان 4%، هند 4%، چین 4%. ما باید از امپریالیسم دلار نجات پیدا کنیم. استکبار جهانی تبلور و تجلیش امروز در مفهوم دلاره. اون ضعفی که امروز جمهوری اسلامی داره و مسئولین نظام بانکی نمیخوان بپذیرن از مراجع تقلید و اون چیزی که استادان رشته اقتصاد در دانشگاه ها نمیخوان بپذیرن در حوزه اقتصاد، این رو من اینجا ساده توضیح بدم که همون اشکالی که وارد کردن به مسائل ماهوی جمهوری اسلامی در اینکه امام فرموده اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست، این معنیش چیه؟ همین که چرا آمریکا دچار مشکله. خب میدونید من پارسال هم اینجا نقشه رو نشون دادم. امسال 3 تریلیون دلار بهش اضافه شده. الان بدهی جهان نزدیک 60 تریلیون دلاره. پارسال 56 خورده ای بود که اینجا نشون دادم. الان نقشه رو که ببینید، نقشه نزدیک 60 تریلیون دلار بدهی داره. 59 تقریبا 2.8 تا آخر انتخابات همین چند روز آینده و تا دولت آمریکا جابجا بشه، رئیس جمهور بعدی بیاد، آقای اوباما دولت تحویل بده، 60 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. بازم تکرار میکنم، کشورهایی که اینجا به رنگ قرمز درآمدن در وضعیت قرمز قرار دارن. برخلاف نظر استادان اقتصاد جامعه ما که میگن بدهی خیلی هم در اقتصاد خوب است. پس چرا استراتژیستاشون توی وضعیت بحران اینو ترسیم میکنن؟ برید دو واحد شما اقتصادشناسی و استراتژیستای آمریکایی نشون بدید که اونا بفهمن نه این بحران نیست. جوان 60 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره و کشورهایی که به رنگ قرمز درآمدن وضعیتشون وضعیت قرمزه. اروپا، چین، هند، ژاپن، استرالیا، ایالات متحده، برزیل. من نمیگم، اکونومیست ریدرز دایجست میگه گزارش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خودت برو این وبسایت رو ببین، اجزا و مشخصات و رفرنساشو ارزیابی کن. به حرف من اعتماد نکن. پدر دنیا رو کی داره برده دلار؟ همونیست که آیه قرآن فرمود یمحق الله الربا. توی که فکر میکنی با ربا به خیلی چیزا رسیدید، من به محاق میبرمش. داره ثروت بشر رو به محاق میبره خدا. حالا اینجا امام مسلمین میاد میگه بابا این سیطره رو باید بشکنید، این ارزش آقایی و سروری دلار رو باید بشکنید. من تشکر میکنم از جوانایی که در قضایای راهپیمایی اربعین الان دارن شدن این تبلیغ رو دارن صورت میدن که مردم با دینار و ریال بریم مسئله راهپیمایی اربعین رو، دلار این وسط از معامله حذف کنیم. این اون راهپیمایی اربعین حسینیه. چرا که بین ما و عراق باید دلار این وسط باشه؟ چرا پول ما یا پول عراق معنی نداشته باشه؟ پول ما و پول ترکیه، پول ما و روپیه هند، پول ما و روپیه پاکستان، پول ما و یوان چین، پول ما و روبل روسیه، پول ما و هر پول دیگه ای. کی گفت آمریکا باید پولش رو بذاره اون وسط؟ به این خاطره که آمریکا حاضر نیست یوترن رو برداره. یعنی اگر آمریکا یوترن رو برداره، اجازه بده مراودات مالی بین ما و هر کشور دیگه ای با پول خود ما و اون کشور انجام بشه، دوست عزیز جوان، آمریکا اقتصادش میپاشه. 1300-400 مجلد کتاب برای این قضیه چاپ شده رو به صورت اقتصادی ما هست. پارسال اینجا گفتم 1000 تا بود، امسال 400 تا بهش اضافه شده. استراتژیست ها و اقتصاددان های آمریکایی دارن میگن یه کسی به داد ما برسه. یه سری به این کتابا بزنید. ببینید دنیا چه خبره؟ همش به خاطر ربا، ربای سازمانی یافته. سادهش میشه چی دوست عزیز جوان؟ سادهش اینه. امام ادامه اون جملهش که گفته پول نباید میگه که اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست، یه جمله داره امام میفرماد پول نباید کار کنه. معنی هست چیه از نظر فقهی و از نظر قواعد فلسفه پول در اقتصاد؟ پول نباید کار کند. شما یه قطعه طلا دارید اندازه یک حبه قند کوچیک، شکل نداره دیگه، ولی میدونید این طلا بذارید تو ترازو مثلا 700 هزار تومان میاد. اینو شما چیکارش میکنید؟ ذوبش میکنید، قالب میگیرید، یه سکه طلا باش درست میکنید، میگید آقا 1,000,000 تومان میاد. الان دیگه پوله، هم ذخیره ارزشه، یعنی داخلش ارزش ذخیره شده، چون قبل از اینکه پول باشه اون قطعه طلا میارزه، هم حالا یک آرم روش خورده معلوم شده مال بانک مرکزی ایران، این الان 1,000,000 تومان میاد. امام میگه این نباید کار کنه. خب اگه میخواد کار کنه چیکارش میکنی؟ دوباره ذوبش میکنی. ذوبش میکنیم، از حالت سکه درش میاری، با چکش میزنیم، لهش میکنیم، میدیمش به صنعتگر و هنرمند طلاساز. یه حلقه زنانه از این در میاره. این حلقه طلای زنانه که در اومد با زیباکاری هایی که روش شده و اینها، حالا 1,500,000 تومان فروش بره مثلا، این دیگه الان کالا اجازه داره خرید و فروش بشه. اما اگر از حالت کالا خارجش کردید خاص بشه پول، دوباره باید ذوبش کنید، تبدیلش کنید به سکه. در هر سه مرحلهش، اونجایی که یه سکه طلای بود بیشش اندازه یک حبه قند کوچیک، اونجایی که شد سکه، اونجایی که شد حلقه زنانه، در هر سه حالت یه چیزی داشت، ذخیره ارزش بود، ارزش توش ذخیره شده بود. حالا بیم پول امروزی که اساسش رو یهودی ها رقم زدن و امروز آمریکا اون پایه گذاشته، اقتصاد دلار مبنا. یه برگه کاغذ بی ارزش رو آمریکایی‌ها دیدید دیگه، شیت شیت این برگه مثلا ورقا رو میدن تو این دستگاه، از اون دلار میاد بیرون. شما میگید دارن ثروت تولید میکنن. پروفسور کورتن میگه نخیر، وقتی اینجوری خلق ثروت خلق پول میکنید، این خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. خلق بدهی. خب فرمولش چیه؟ اینه. این اون تراولشت 100,000 تومان. الان کبریت میگیریم، فندک میگیریم، هیچ میسوزه دیگه. شما که نمیتونید بعد از اینو برش گردید دوباره تبدیلش کنید به داخل این تراول چک 100,000 تومانی ارزش ذخیره نشده، خودش بی نفسه ارزش نداره. این رسیده، رسیده اینه که تو بانک 100,000 تومان طلا وجود داره، چون طلا حملش سخته، ما به شما رسیده دادیم به نام پول. این پول رو ببر، این تو بازار 100,000 تومان میارزه، چون پشت این امضایی که جاست پشتش تو بانک طلاست. آمریکایی 1942 به بعد وقتی اومدن جلو و بعد رسیدن به پیمان برتون بود، حدود 45 سال پیش گفتن آقا این پوله که خود به خود اعتبار داره، چرا باید پشتش طلا باشه؟ ارتباط طلا با دلار 1971 نیکسون اومد نشست توی تلویزیون قطع کرد، گفت آقا طلا با دلار هیچ ارتباطی نداره، دلار خود به خود ارزش داره. تا دیروز باید یه طلایی تو بانک مرکزی آمریکا می بود که وزارت خزانه داریش بیاد اسکناس چاپ کنه، اما وقتی که دیگه قرار شد طلا پشت این نباشه، حالا دست اینا باز بود دلار چاپ کنن. آقا چاپ دلار رفت بالا، تورم رفت بالا، سرشکن شد به اقتصاد جهان. اروپا گفت من چرا این کارو نکنم؟ شروع کرد یورو چاپ کردن. چین گفت من چرا این کارو نکنم؟ شروع کرد یوان چاپ کردن. چین، یوان، ژاپن، ین، ایران، ریال، تمام دنیا داره اسکناس رو به پشتوانه چاپ میکنه. نابودی نسل شما بابت این حماقت بشره. نکته حکیمانه اون مردی که پیامبرگونه فریاد زد پول نباید کار کند چیه دوست عزیز جوان؟ اون میگه آقا پول اگر یه سکه طلایی بود، ذخیره ارزش بود، این پول میارزه، اما حق نداره خودش کار کنه، خودش با خودش خرید پولش کنه. مثلا چی بود؟ اینجا شما یه متر آویزون کنید دو متر، چنان اون متر هایی که آقایون و خانوم ها قدرشون اندازه بگیرن. حالا بغل دستش یک سیستم اینچو یارد هم بذارید، مدل انگلیسی، مدل متریک فرانسویه، یه مدل اینچو یارد انگلیسی هم بذارید. هر یک اینچ به اصطلاح 2.5 برابر یک سانتی متر دیگه، به اصطلاح یک سانتی متر اون در واقع 2.5 سانته. ما بیان یه کاری کنیم که از پس فردا از فکر رئیس جمهور آمریکا یه دفعه یک سانتی متر بشه 5 اینچ. شما نمیخندید تو شاخصهای تمدنی بگید چجوری ممکنه که یه واحد اندازه‌گیری داریم فردا میره بالا و میاد پایین؟ امام میفرماد پول نباید کار کنه، یعنی این کار نباید اتفاق بیفته. 6 تا مؤلفه دارن برای اینکه پول این بازی رو در بیاره. اول تو باید ذخیره ارزش باشه که الان نیست. دوم امام میفرماد پول باید ذخیره ارزش باشه، کار نکنه، پول امروز ذخیره ارزشه و کار میکنه. یعنی دلار با ریال، ریال با یوان، یوان با روپیه، روپیه با یورو، یورو با چرا؟ میگن آقا یه پول کشوری میدونید چرا میتونه ارزشش بیشتر بشه؟ چون ترنوور مالی بیشتری داره. اگه یه اقتصادی بزرگتر بود، گردش مالی بیشتری داشت، پول اون بعد ارزشش بره بالا. خیلی خوب، الان دو تا دوست رکوردری که آقایون اینجا گذاشتن حقش هم از یه مارکه. این مالی اقتصاده، یعنی یه دوست رکوردری باشه که بیشتر مطلب ضبط کنه. با یه دوست رکوردری که هفته یه مطلب ضبط کنه، بعد بگیم این قیمتش بالاتره؟ پول آمریکایی یه سکه است، پول ایرانی هم یه سکه است، پول هندی هم یه سکه است. آیا چون اقتصاد آمریکا ترنوور مالی بیشتری داره پولش باید ارزشمندتر باشه؟ این شاخص‌های ظالمانه‌ای که گذاشته شده اینا شاخص‌های استکباریه. چی چنین حرفی زده؟ چرا بشر باید پولی بده به اقتصاد آمریکا؟ خود مایک ملونی میگه آقا 400% تورم داره. اگر دنیا معامله با پول آمریکا رو بذاره کنار، پول آمریکا برگرده تو خاک آمریکا، آمریکا میپاشه. حرف ما نیست، حرف مایک ملونیه. خب ببین دوست عزیز، حالا اون میگه آمریکا 400% تورم داره، ما میگیم آمریکا اقتصادش استیبله، ما بدبختیم که ولایت فقیه داریم، بسیج داریم، سر زنامون چادره، فلسطین و لبنان رفتیم کمک کردیم، نیروی قدس سپاه داریم. ما باید همه این چیزا رو بذاریم کنار، درا رو باز کنیم تا او بیاد دست ما رو بگیره. چه نیست دوستان، او خودش دچار 1001 مشکله. وقتی میگیم جمهوری اسلامی مراجع تقلیدش، انقلابیونش، رهبرش، امام بنیانگذارش میگن ربا نه، یعنی جمهوری اسلامی بنیان معرفتیش قفل شده روی اینکه ربا نه. حالا هرچی استاده اقتصاد ما بیان میگن آقا شما با علم بشری مخالفت دارید، دلیل نمیشه که ما زیر بار روش غلط بریم. آیه قرآن جهاد کبیر میفرماد، به پیامبر میفرماد تبعیت از کفار نکن. این جهاد مبتنی بر قرآن انجام بده، جهاد کبیر، مجاهد کبیر. اگر تبعیت از قواعد غلط کفار نکردی تو بردی، بردی. به پیامبر تذکر میده. ما چجوری به نحو اولا مصداق این آیه ایم؟ ما رو نمیتونن برونن با اینکه آقا شما ضد علمی. ما ضد علمی، ما علوم غرب رو نمیشتیم. خیلی ما که نه علوم غرب رو میشناسیم نه علوم اسلام رو. شما که یه چیزی رو خوندید همونو میاد تکرار میکنید، شما علم غرب رو خوب میشناسید. تو حرف خود غربی چرا گوش نمیکنید؟ دارم میگم سیستم داره میپاشه. پس دوست عزیز، با خطری روبرو هست نسل شما و جامعه دوره شما به نام جنگ ارضی. وقتی این خطر شروع شد، رهبر جامعه، رهبر انقلاب در دیدار مسئولین دولت 2 سال پیش فرمود آقا این آقای مهاتیر محمد آمد دیدن من، گفتن چی شد این شوکه اقتصادی جنوب شرق آسیا؟ گفت فقط همینجوری بهتون بگم یه شب تا صبح بدبخت شدید. این بانکدار جورج سوروس یه جنگ ارضی تو مالزی و اندونزی رو انداخت، فیتیلا رو کشید پایین. دولت کشور 220 میلیونی اندونزی سقوط کرد آقای سوهاتو تو 24 ساعت. مالزی با مشکلاتی که آقای مهاتیر محمد تونست ویراج بره، تونست کشور رو پا نگه. دو بار توی یک مرحله رهبری این تذکر رو داد به مسئولین. گذشت ایشون داشت هشدار میداد برای جنگ ارضی دیگه، جنگ پول. گذشت دوستان عزیز، امسال تابستون فیلم جیمز ریکارد منتشر شد. ریکارد 1192 سه سال پیش سخنگوی بود تو اندیشکده کارنگی کرده در مقابل مسئولین آمریکایی و کارشناسان و استراتژیست‌های اون اندیشکده. اینو خب الان زیر نویس کردم، دوستان هم تو فضای سایبر هست میتونید ببینیدش. اونجا داره توضیح میده، میگه ما در 1390 یعنی دو سال قبلش، در 1390 ما یک روز دلار آمریکا توانست ریال ایران رو 40% نابود کنه. خب دقت کنید، برگردید به 5 سال پیش. ریکارد میگه ما یک روز توانستیم در یک جنگ ارضی با دلار آمریکا ریال ایران رو 40% نابود کنیم. یعنی اگه شما تا دیروز 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید، 1,000,000 تومان میارزید، از فردا 1,000,000 تومانی که حقوق گرفتید چقدر میارزید؟ 600,000 تومان. تمام دارایی های حکومت، دارایی های مردم، همه مناسبات یه دفعه افت کرد. اینه که خدا به این میگه جنگ با خدا. ربا شما جنگ با خداست، یعنی شما دار و ندار یه ملت رو یک دفعه ازش میگیری، فقیرش میکنی، نابودش میکنی. این مدل ربا دیگه در تاریخ هیچ کس نبوده. ریکارد میگه ما یک روز تونستیم 40% ارزش ریال رو نابود کنیم. الان دوستان مینویسن ای آمریکا میخواد ما رو نابود کنه، چرا یه روز دیگه ادامه نداد اون 40% هم نابود بشه، یه نصف روز دیگه ادامه نداد اون 20% نابود بشه، ما بخوریم زمین. نیاز داشت برای ادامه قضیه مراودات بانکی ما کانالیزه شده شکل بگیره بتونه این شوک رو ایجاد کنه. این نگرانی رهبری بابت اینه که سال 90 اینا جنگ ارضی رو شروع کردن، اقتصاد ما رو زدن، آقایون تو دولت متوجه نشدن سال 90، آقایون تو بانک مرکزی متوجه نشدن، آقایون تو سیستم اقتصاد متوجه نشدن و اقتصاددان ها رفتن یه باش صراف و تو خیابون منشوری تهران گرفتن گفتن اینا عامل شوک ارضی بودن. ویروس استکنت رو آمریکایی‌ها فرستادن، امسال تابستون فیلمشو منتشر کردن که زدن پود کردن سیستم هسته‌ای ما رو، سانتریفیوژا اینقدر میچرخیده که ذوب میشده. اون موقع جاسوسای سازمان ملل که تحت عنوان بازرسان آژانس اینجا بودن میگن که اینا مهندسا و مدیراشون رو بیرون میکردن به عنوان اینکه اینا دارن کمکاری میکنن و خرابکاری. غافلگیر شدیم. در اصول نهگانه جنگ یک اصل غافلگیری، جمله مقام ازان رهبری چیه؟ غافلگیر نشوید که هیچ کس در تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشده. الان میگن بابا جمع ایرانی ها گرد سال 88-89 غافلگیر شدن، یه ویروس استکنت رو پیلسی ها آمد سیستم اتمیشون رو شخ زد رفت. آقا جمع ایرانی بابا شما عجب مردم غافل خوبی هستید. کسی اینجوری میگه تو تاریخ؟ آقا یه بانک مرکزی داشتیم سال 1990، یه اقتصاددان‌هایی داشتیم، یه کمیته فقهی بانک و بورس داشتیم، یه وزارت اقتصاد داشتیم سال 90. غافل خواه ریکارد میگه که تونستیم یک روز 40% ارزش ریال ایران رو نابود کنیم. بابا یعنی شما ایرانی ها گرد غافل بودید یک روز پولتون اینجوری ستایش بشید. جمله رهبری چیه؟ غافلگیر نشدید که هیچ ملتی در تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشده. فردا اون میره تو آخرت میگه من تذکرمو دادم، گوش نمی‌کردم. و علی علیه السلام میگه من سر می‌گردم تو چه از دست این دوروبریا، این حضرت نوح. آخر اومد قرآن می‌فرماد 950 سال، 950 سال دعوت کردی توش نگرویید. قامت خدا بهش گفت حالا برو کشتی بساز. بعد کشتی بساز، آقا تو وسط بیابون آب نیستین داره کشتی می‌سازه. وظیفه‌شون انبیا انجام دادن، ائمه انجام دادن، امام مسلمین وظیفه‌شو انجام داده. من عباسی اگر نتونم بیام به گوش شمای جوان برسونم، شمای جوان فردا میخوای تغییر رشته بدی، انتخاب رشته کنی، کنکور مثلا کارشناسی ارشد دکتری شرکت کنی، جهت آینده زندگی تو روشن کنی، بگی خب من میرم میدون جدیدی به نام جنگ ارضی رو دست میگیرم، اونجا میشم حسن تهرانی مقدم. چطوری آدم 25 سال رفت توی اون سوله، رفت اومد بیرون و شهید شد، مملکت ماه رو گذاشت به فضا، مملکت موشک بالستیک اینجوری ساخت، چطور شد شهریاری وقتی چپی تو دانشگاه شهید بهشتی اومد بیرون بعد از این قضیه مملکت صاحب تکنولوژی اتمی شد که دو سال تمام 5 تا قدرت خونخوار جهانی نشستن پای میز مذاکره که از چنگ مادرش بیارن. او چی درست کرده بود که دشمن حاضر بود بیاد بشینه شبانه روز مذاکره کنه از چنگ ما درش بیاره؟ منم تو جنگ ارضی میخوام ملتم رو مقابل سازی کنم. اینه دوست عزیز جواب، انقلابی بودن یعنی پشت پا زدن به قواعد شرایط اصلی خود. آوینی میگه آبینی بفرماد که اونایی که مأمور به تحول در اصل خودشونن، اگر از قواعد اصل خودشون تبعیت کنن هیچ تحولی رخ نخواهد داد. جوون تحول خواه دیگه، جوون بد میبینه، جوون صبح که بیدار میشه میشنوه چند میلیارد این برخورد، چند میلیارد اون برخورد. آقا همه که دزدن. نه دوست جوان، از طرف نسل ما ببخش. این شده خروجی. اشتباهات ما این بود دیگه، باور کردیم همه این قواعد درسته. اما شما اعتماد نکنید، انقلابی باشید. ببینید مصلحت فرزندانتون چیه. فرزندان شما فردا آمدن نشستن تو این دانشگاه درس بخونن، 30 سال بعد از شما چه حرفی شما دارید آمدید اینجا پشت این تریبون ایستادید؟ اینه دوست عزیز جوان، جنگ ارضی. خواهش میکنم فکر کنید مثلا جلسه درس دانشجویی من به عنوان معلم از شما درخواست کردم برید یه کارخواسته رو انجام بدید، یه جستجو اینترنتی 10 دقیقه بیشتر وقت نذارید، به فارسی بنویسید جنگ ارضی چین و آمریکا، به انگلیسی هم باز همین کارنسی وار بین اصطلاح آمریکا و چین رو یه جستجو کنید، 10 دقیقه بیشتر وقت نذارید. تابستون پارسال چین و آمریکا درگیر جنگ ارضی شدند. آمریکا تو 45 روز با دلار پدر یوان رو در آورد. بعد که اون مطالب رو دیدید به انگلیسی و فارسی حجمش رو فایلاش رو برید یه مطلب رو جستجو کنید، 21 و 22 اسفند 1394. ما میدونستیم پدر چین در اومده، نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده. لی نخست وزیر چین در گزارشی به کنگره خلق چین گزارش داد که چه بلایی تابستون پارسال سرشون اومده. اینو ایرنا کامل ترجمه کرده دیگه. اونجا وارد بشید، حالا میخواید به اصل انگلیسیش هم درست رو داشته باشید، اصل انگلیسیش رو ببینید. دوست عزیز جواد اونجا میگه که 1, 2, 3, 4 میکنه که چه بلایی سر اقتصادشون اومد. چین بود 45 روز دوام آورد چون عظیمترین ذخایر طلای جهان داشت، عظیمترین ذخایر دلار جهان داشت. روسیه چنان ترسید که ریپ افتاده تو بازار دنیا برای همینجوری طلا جمع میکنه. چون اگر این اتفاق که علیه چین افتاد علیه روسیه می افتاد، روسها 20 روز دوام نمی آوردن. و اگر علیه ما انجام می شد، دوست عزیز ما 20 روز، من برای مسئول کشور نوشتم گفتم آقا چقدر؟ گفتم خیلی مهم دوام می آوردیم 24 ساعت. نگرانی رهبری برای اینه 1992 رسمن فرمود تو دیدار مسئول کشور گفت آقا دشمن با ما از سال 90 یک جنگ تمام عیار اقتصادی رو شروع کرده. هیچ وقت ما در مورد جنگ صدام نمیگفتیم تمام عیار، این جنگ محدود بود. در خیلی جنگ‌های دیگه اصلا نه از امام راحل شنیدید نه از مقام معظم رهبری که بگه جنگ تمام عیار. اما دوست عزیز در 1992 در اداره مسئولی کشور ایشون استناد کرد به دو سال قبل، سال 90، و گفت ما از سال 90 به این سو دشمن با همون یک جنگ تمام عیار ارضی رو شروع کرده. جنگ تمام عیار رو شروع کرده که حالا معلوم شده جنگ تمام عیار ارضیه. یعنی پول ما رو دارن نابود میکنن. روایتی رو که علامه جوادی آمودی در این قضیه خوند و تفسیر کرد و برید ببینید، ایشون میگه توی این قضیه پول میشه ستون فقرات جامعه. و بعد تعریف کلمه فقیر و مسکین و این کسی که دیدید کمرش میشکنه فلده دیگه. جامعه‌ای که فقیر شد، جامعه‌ای که مسکین شد، انگار ستون فقراتش شکسته. و دشمن تلاشش اینه که ستون فقرات جامعه ما رو بشکنه، از هر مرابطه بیشتر با ما میخواد به این مسئله برسه که کمر ما رو جدیتر بشکنه. ما یه سری یل، یه سری ابر انسان، یک سری آدم بزرگ تو شما آقایون و خانوما میخواید که تو 10-15 سال آینده ستون فقرات جامعه ایرانی اسلامی رو جوری مستحکم و قوی کنن که هیچ شیطانی نتونه بشکنش. این نیاز جامعه. بسم الله. این فضای میدان اعلام انقلابیه. فسادی که میبینید تو بخور بخورا بابت اینه که ریال ما با دلار تعریف میشه، فساد تو سیستم بانکی شه. وقتی مبلغ پول ما سیستم پولی آمریکاست، معلومه این اتفاقا میفته. تو کشور خودش نگاه کنید، یک قلم میشه برنی میدان، یک قلم تو وال استریت برنی میدان، یک قلم هم 67 میلیارد دلار خورده بود، یه سندم صادر نکرده بود تا گرفتنش. ذاتی سیستم کپیتالیستی و لیبرالیستیه، ذاتی سیستم سرمایه‌داری منحط به این فسادها. هر چی از این موارد تو جمهوری اسلامی می‌بینید هیچ ربطی به اسلام نداره. کجای اسلام گفته شده این اختلاسا رو؟ کجای اسلام تایید کرده چنین ریخت‌وپاشی رو؟ کجای اسلام رو پیشای نجومی و موارد دیگه سه گذاشته؟ افلاطون 2500 سال پیش جمون، افلاطون فیلسوف یونانی 2500 سال پیش گفته حداقل حد اکثر حقوق باید 6 برابر باشه. اسلام همین حرف رو به شکل دیگه تایید کرده، در جمهوری اسلامی تصویب شده بود تا 9 برابر، تو دنیا بین 6 تا 9 برابر تصویب میشه. تو حقوقی که امروز تو کشور ما میتونید رقم بزنید تو بعضی بخش‌ها یا ویژه خاری‌ها در مورد جناح‌های مختلف سیاسی مون، ببینید همه هم توجیه میکنن، نره تو چت شما، یعنی چه ربطی به اسلام نداره. هر کشور براش توجیه میسازه، توجیه مدرن میسازه. این از نظر اندیشه لیبرالی در میاد. ما این دوست عزیز با این مخاطبه. و لذا امروز مسئله ما اینه که آمریکا میگه من مستکبرم، بود و نبودش به مستکبر بودنشه، به مقام استکباری برای خودش قائل شدنه، علو و برتری در زمین جستنشه، با سیستم های پوشالی، همون قدرت نظامیش که این همه سلاح اتمی داره، وقتی که آمد توی خلیج فارس برادران شما، اعضای خانواده شما، آشنایان شما گوشش رو گرفتن آوردن کماندوی آمریکایی زمین زد و جلو دوربین ها به زبان انگلیسی عذرخواهی کرد که آپولوجایز، آزادش کردن. ول کن ژان کلود ون دام رو، ولش کن سیلوستر استالونه رو، ول کن بازوان ستبر و سینه ها و عضله های آرنولد شوارزنگر رو که اصطلاح های دستشون میگیرن تو فیلم هاشون زمین و زمان رو به هم میدوزن. کمانده واقعی اینه، این کمانده سیل نیویه، سی ایر لند کمانده، کمانده جنگ در زمین و دریا و هوا. وقتی این کمانده رو میگیره پشتش ناوای هواپیمابر هستن تو منطقه. چهار تا جوان میرن گوششون رو میگیرن مثل بزغاله بردارن میارنشون و وقتی میشوننشون زمین، زانو میزنه استکبار جلوی شما. بابت این نیست که شما قدی بودی، بابت این که تو قلبت گفتی و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. همه دیدم تو جنگ پیامبر کی رو کشید، کی کمونو کشید و کی رو زد به هدف. خدا بهش فرمود که کی رو من زدم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، خودم زدم به هدف. کسی که توکلش به خدا اینجوری باشه، زنجیره تسلیحاتی چند هزار تایی آمریکایی یا جلوی چشمش کوچیک میشه، گوش کماندهشو میگیری، هواپیمای F-18 هورنتش از روی ناو هواپیمابرش بلند میشن، خطونشون میگشن، گوشه رو میزنیم، بندر عباسو میزنیم، خارکو میزنیم، ول کنید. برو بابا. سر دوست سری میکنن سر دختره، در میشوننشون جلوشون دوغ ایرانی چلو کباب میذارن، جلو دوربین هم اعتراف میکنن، میرن. تونست جوان ایرانی. امسال شهریور ماه رئیس مجلس فرانسه آمد ایران، یک گروهی از فرانسوی آمده بودن از احزاب، سران احزاب فرانسه آمده بودن مرکز ما بازدید. این فرانسوی که آمده بودن از احزابشون، پیر مرداشون مال احزاب فرانسه، کسانی بودن که قبلا فرماندهان ارشد نظامی بودن، فرمانده ناوهای هواپیمابر بودن، فرمانده نیروی دریایی بودن. اینا توی بعضی فیلم ها دیده بودن که مثلا ما اون موقع توی نیروی دریایی بودیم، گفتن ما یه سوال داریم، شما با چه جرأت این کماندوی آمریکا رو گرفتید؟ یکیشون 80 سالش بود. شما با چه جرأتی؟ گفتن ما یه گزاره داریم به نام توکل به خدا. ما همیشه وکالت میدیم به خدا، با توکل به خدا عمل میکنیم. فرمول ما این، با همین فرمول به حزب الله لبنان گفتیم اسرائیل میزنه، با همین فرمول به حماس گفتیم اسرائیل میزنه، با همین فرمول رو داعش افتادیم، با همین فرمول رو آمریکا افتادیم. ما به پشتوانی خدا در میافتیم با دشمنان خدا. حالا اینا یه روزی فیلمای اینا منتشر بشه، دیدارهایی که اینا داشتن و صحبتهایی که بود، که باور نمیکنه غربیه که شما میتونی گوش آمریکایی رو بگیری با چه جرأتی تو این کارو بکنی. تو نمیدونی پشت این آمریکایی یک سلسله تسلیحات و ساختار پرقدرت دفاعی تو منطقه هست؟ چرا نمیتونه کشور تو رو دستش بزنه؟ چون یک ایمان مجتمعی در مردم شما هست که تو راتمای 40 چند روز دیگه خودشو نشون میده. او میدونی چجوری مانور شما رو میده؟ مانور نظامی شما رو نمیبینه. مراسم سینه زنی یزدیا و اردبیلیا و زنجانیا و تهرانیا و خوزستانیا اینا رو میبینه. از او میترسه. از حسین میترسه. در جنگ ارضی هم همینه. در جنگ ارضی هم اون نقطه ضعف ما رو فهمیده. کجا مراجع اعظم تقلید دارن تمرکز میکنن؟ رو زدن ربا. کجا رهبری داره تمرکز میکنه؟ رو زدن ربا و مسئله زدن دلار. اینجا گیر ماست. او مقام استکباری برای خودش قائله. این مقام متکبر آمد پوزش رو در قدرت نظامی به خاک مالیدیم و امروز در قضایای شیشه حیاتش که دلارش محسوب میشه، باز امام مسلمین آتش به اختیار حکم داد آقایی و سروری دلار رو بشکنید، اقتدار اقتصاد دلارپایه آمریکا رو چالش بکشید. تمام شد در این یک حکم. من در سه سال گذشته کتاب های اصلی جنگ ارضی اینا رو برای که ببینید کجاهاش میخواستم فریب بدن ما و دیگران رو به صورت انتقادی تجزیه تحلیل کردم، درس دادم، دیویدیاش رو وبسایت کلبه کرامت میتونید پیدا کنید، خود کتاب های ریکارد و دیگران رو تجزیه تحلیل کردیم، نقاط ضعف و قوت آمریکا در جنگ ارضی رو مشخص کردیم، نقشی از جوانان استراتژیست تربیت کردیم از آقایون و خانوما که اینا تخصصشون در منازعات آینده ارضی اینه که بتونن در اون جنگ ارضی بتونن از پس این مسائل بر بیان، با تهدیدهای جدیدی که جامعه شما رو تهدید میکنه مثل ساختار ویلفرد سکسنر در زیرو دی، مثل جنگ ارضی و نکاتی از این دست. شما عزیزان اگه آشنا بشید به تعبیر شهید مطهری زمان آگاه شدید، یعنی به تهدیدهای روز اشراف پیدا کردید، بتونید جامعتون رو نجات بدید. این جامعه استکباری آمریکا در عین حال مردمش مستضعف فکری است، حکومتش استکباریه، جامعهش استضعافیه، سیاه‌پوستاشون ریختن توی خیابون، سرخ‌پوستاشون ریختن توی خیابون، همین مشکلاتی که ما کف جامعهمون داریم تو فقر و تبعیض اونا هم داره. کارکرد دین فرمود یک نکته. کارکرد این عینک چیه؟ بهتر دیدن. کارکرد این ویس رکوردر ربط صداست. کارکرد این آب ربط تشنگیه. اگر اینا کارکرد خودشون رو نداشته باشن به ضد خودشون بدل میشن. کارکرد دین علامه جوادی آمونی فرمود که یک نکته است. قسط. قسط یعنی سهم هر کس، هر چی هستش پرداخته بشه. سهم هر کس، هر چی هستش پرداخته بشه. مرد سهم زنشو بده، زنی سهم شوهرشو بده، هر دوشون سهم بچه‌شون، همه‌شون با هم سهم همسایه‌شون، حکومت سهم مردم، مردم سهم حکومت. سهم هر کس، هر چی هست بهش پرداخته بشه میشه قسط. فرمود که انبیا آمدن که عوام جامعه لیقوم الناس بالقسط، که همه مردم به پا خیزید برای اقامه قسط، و خواص جامعه چی؟ قوام بالقسط، کونوا قوامین لله شهدا بالقسط. جنبش امروز جامعه ما دوست جوان جنبش اقامه قسطه، بالاتر از عدل. عدل یعنی هر کی سر جای خودش، قسط یعنی سهم هر کس هر چی ازش پرداخته بشه، و اگر کسی بیش از آنچه که سهمش بوده برداشته باید پس بده. این حرف مارکسیستی نیست، کمونیستی نیست، سوسیالیستی نیست که تا میگیم قسط فوری انگ تفکر چپ روش میچسبونن. این حرف قرآنه. آنچه جامعه ما ازش رنج میبره است فقدان قسطه. ما اگر میخوایم جامعه خودمون رو در مقابل نظام استکباری آمریکا واکسینه کنیم، همه گناه ها رو نمیتونیم بندازیم گردن آمریکا. جامعه خودمون رو میخوایم واکسینه کنیم، باید مفهوم قسط رو به نتیجه برسونیم. عزیز جوان، قسط، انبیا آمدن شهید شدن برای قسط، ائمه شهید شدن برای قسط، و این جمهوری اسلامی آمد که قسط رو اقامه کنه. اگر نتوانسته بری ببینید ناکارآمدی توی روش‌ها مربوط به اسلام بودی یا تفکر دیگه. نباید اجازه بدین لیبرالیسم به اسم اسلام پیاده بشه و بگن دیدید اسلام 38 ساله نتونسته. کی گفت اسلام پیاده شده نتونسته؟ اسلام یعنی حسن تهرانی مقدم که توانست از هیچ موشک بسازه. اسلام یعنی شهریاری که تونست از هیچ انرژی اتمی بسازه. اسلام یعنی آشتیانی، کاظمی آشتیانی که از هیچ مثل سبلای بنیادی به اینجا برسه. اسلام یعنی جوان مدافع حرمی که چند هزار کیلومتر دورتر از سرزمین خودش زن جوانش و دختر کوچیکش رو میذاره بلند میشه میره در دفاع از ناموس شیعه، از حضرت رقیه و از حضرت زینب سلام الله علیها دفاع میکنه، شهید میشه. اسلامی که میتواند یعنی این. اما اگر دوست عزیز در صنعت نتوانستی به خاطر تفکر لیبرالی مدیرامون تو اون بخشه، اگر در مسئله پول ضعیف بودی به خاطر همینه، هر چی مردم بیشتر میدونن کمتر میرسن به آنچه که میخوان. اگر در ازدواج جوانان ناموفق بودیم، اگر در تولید علم علوم انسانی ناموفق بودیم، هر چی بوده ربطی به اسلام نداره. اسلام در ذات خودش اشکالی نداره. اون چیزی که هست برمیگرده به اندام قناص ما. اگر 13 آبان رو گرامی می‌داریم به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار، مسئله ما جوان عزیز اینه که قصد باید اقامه بشه. جمهوری اسلامی در قصد از همه زودتر باید پاسخگو باشه. بابای سگانش، مسئولین مملکت، لایه لایه مدیران و کف جامعه، این مردم مردمی هستند که هیچ پیامبری نداشت، این مردم مردمی هستند که هیچ امام معصومی نداشت. کدام پیامبر 38 سال فرصت حکومت دینی بهش داده شد؟ کدام امام معصوم 38 سال فرصت حکومت دینی بهش داده شد؟ چون این همچین مردمی نداشتن. حالا این مردم با این شأن و عظمت زندگی بهتر، سعادت دنیوی و اخروی بهتر حقشونه. نشون دادم هر وقت لازم بوده بیان پای کار. مراسم شهدای مدافع حرم رو برید؟ چه خبره؟ این جوان تو همین جامعه هست؟ بله. عزیز و دوستان عزیز، یک سوزن ما به سمت نظام استکباریه. 99 تاش میگفت یه سوزن به خودم بزنیم، یه جوازوز به دیگری. ما اون سوزنه رو میزنیم به مقام استکباری آمریکا، 99 تاش برمیگرده به ما. اشتباه ما به اسم اسلام ثبت میشه. مشکل ما ده برابر اینجاست. دیگران چشم امید به این مردم و این جامعه بستن. امیدوارم خدا انشاءالله توفیق بده به نفس شما که در خور این ملت و در خور شأن و زندگی خودتون و والدینتون چنین چیزی گفته بودم به بعضی از لیبرال ها برخورده بود. میگفتن تئوری های توسعه یعنی که جی دی پی جی ام پی، گفتن در اسلام مبنای توسعه یافتگی اول حلال زادگیه. سازمان ملل گزارش منتشر کرده حرام زادگی اونا بیداد میکنه. این گزارش سازمان ملل به من مربوط نیست. آقا چه کار دارید بلند میشید پچه ملت‌های دیگر میزید؟ آقا من دارم میگم سازمان ملل داره میگه. نابود کردن خانواده رو، همه چیز از بین بردن. آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، آمریکای لاتینی‌ها، این وضعشونه. از 77-8 درصد توی کولومبیا همینجوری بگید بیا پایین، تا توی برزیل 66 درصد، تا توی فرانسه 56 درصد، 55 درصد، آمریکا و انگلیس 41-49 درصد. حالا این رسمی غیر رسمیش بیشتر از اینه. افتخاری در پدر و مادر شما و افتخاری در شما که اصلی رو رقم زدن به نام حلال زادگی شما. این بزرگترین سرمایه. به افتخار پدر و مادر. اگر گوش جوانان این ملت برای شنیدن آیات قرآن سنگین نیست، اگر دسته دسته هزاران نفر میرن ثبت نام میکنن که راه مایه اربعین برن پای برهن همین جوانان، اگر صف کشیدن در سپاه برای ثبت نام برای اعزام به سوریه و عراق و یمن که برن شهید بشن، 99 درصدش برمیگرده به اون نطفه پاک، شیر پاک و لقمه پاک. این سرمایه کمیه. اینو باید ندیده بگیریم. بابت یه تکنولوژی که نداریم که اگه همت کنیم میتونیم بسازیمش، خودمونو ذلیل دیگران کنیم. اون جایگاه واقعی که مردم ما نیاز دارن، اون جایگاه واقعی به دست توانمند نسل جوان ما ساخته میشه. این از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید و اون ایران واقعی در جایگاه واقعیش شکل نگیره. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و سلام.